گانه عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-512-72-64 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها از ساعت 12 تا 2 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین اگر مایلید این برنامه و برنامه‌های گذشته رو بشنوید، میتونید به هولاکوی آرکایو سری بزنید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
درود بر شما استاد.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
استاد ابتدا باید سپاسگزاری کنم از برنامه‌هاتون و نور دانشی که برنامه‌های شما به جامعه ایرانی داده، واقعاً با هیچ چیز قابل مقایسه نیست. پرسشم از به عنوان جامعه شناس از شما بود استاد. جامعه ایران الان شرایط فوق‌العاده خاص و بحرانی هست از هر نظر. پرسش من دقیقا در مورد یک بحثی هست که شاید مدت هاست دامنه داره و تو جامعه ایرانی مطرحه، اونم الگو و نظام سیاسیه که به هر حال به درد جامعه ایران میخوره، مشخصا بین جمهوری و پادشاهی. از هر طرف بحث زیادی هست، از اینکه نظام پادشاهی میتونه یک زمینه ای رو برای استبداد فراهم بکنه، از اون طرف برعکس میگن میتونه یک عامل جلو گیرنده استبداد باشه. به هر حال ایران هم به عنوان شاید با سابقه در این کشوری که یه همچین نظامی رو داره و بحث های دیگه ای که هست، گروهی میگن میتونه یه پشتوانه فرنگی، یه اتحاد ملی رو، یه هویتی رو برای حفظ هویت ملی داشته باشه. از اون طرف گروهی اصلا نیاز این قضیه رو در امروز نیاز نمیبینن، یا کشورهایی که جمهوری اداره میشن به نوعی شادی مترقی تر عمل بکنن. از طرفی مثلا کشورهای اروپا شمالی هستن که به این شیوه. خب شادی مردم ایران هم مشخص نباشه که تا وقتی یه همه فرصی آزادانه برگزار نشه رأیشون چیه، ولی به نظر من یه فرصش رو میشه پاسخش رو از شما گرفت. اون که آیا جامعه ایران با حوادثی که گذشته براش در تاریخ معاصر به خصوص و باورها و نتایجی که بحث حاصل شده در این جامعه، آیا شما میتونید به عنوان جامعه شناس بگین چه شیوهیه از این دو نوع حکومت میتونه برای جامعه ایران مفیدتر واقع بشه؟
ببینید، پرسش بسیار بسیار مشکلیه به دلیل عواملی که اشاره کردید که زمینه تاریخی و فرهنگی در گذشته داره و البته به یه عنصری که شاید اشاره ای کردید ولی تاکید اصلی رو بعدا من روی اون خواهم داشت که مردمند، نه نظر و عقیده مردم، خود مردمند. ولی کسی میتونه یه پاسخی داشته باشه که مقدار از نزدیک با جامعه آشنا باشه و یه مقدار تار و پود اون جامعه رو بدونه که جواب مشخصی داشته باشه. اما مطلب رو به گونه‌ای که شما بیان کردید به نظر میرسه پس که دو تا راه مختلف و متفاوتند، در حالی که وقتی به شیوه حکومت و به مسئله حکومت نگاه میکنید اینا فقط دو صورت متفاوت یک انسان خوب یا بد و یا یه جامعه سالم یا بیمار و یا یه حکومت صالح و غیر صالح هست. شما وقتی که به اروپا نگاه میکنید از 15 تا کشور اروپایی 7 تاش پادشاهیه، 8 تاش جمهوری. وقتی به جهان نگاه میکنید از 193 کشور 151ش جمهوریه، 42 تاش پادشاهی. و بعد خود شما چون تو صحبتتون هم یه اشارتی داشتید، شما اینقدر پادشاهی های دموکرات لیبرال پارلمانی میبینید و حتی سوسیالیست به یک اعتبار، و بسیاری از اوقات شما جمهوری های استبدادی که شاید هیچ استبداد هیچ پادشاهی حتی در سراسر جهان به گرد اونها هم نمیرسه. بنابراین به یک اعتبار موضوع اونقدر مهمی نیست. یعنی من اصلا فکر نمی کنم اشاره شما رو به زمینهای تاریخی فرهنگی اینا که کردید تو متوجه هستم، ولی این استدلالا رو هم میشه له هم علیه موضوع موافق یا مخالف مطلب به کار گرفت، برای اینکه اینا پدیده‌های یه مقدار شناخته شده به دلیل اینکه به خوبی شکافته نشدن و تازه اگر شکافته بشن معلوم نیست جوابی خیلی متفاوت بدن رو من و شما در اختیار نداریم. به همین جهت است که نکته مهم که البته بیشتر جنبه نه تنها استراتژیکی و حتما تاکتیکی داره اینه که این گفتگو هم اکنون نه صحبت الان من و شما به عنوان یه بحث کلی، حتما صحبت انحرافیه. علتش هم این هست که این درگیری با توجه به زمینهای افراطی هر دو گروه که برخی از اوقات براحتی به روی حقیقت و واقعیت و عدالت و انصاف پا میگذارن، فقط آتش اشکال و اختلاف رو که ما بیش از همه عامل گرفتاری اون هست رو دامن میزنه. بنابراین اگر من خدمت شما بگم که ظرف 10 سال گذشته شاید اگر دومین بار باشه نه در روی خط رادیو تلویزیون حتی در خارج از اینجا من حاضر بودم راجبش صحبت کنم، چون من یکی از گرفتاریام این است که ما قرار نیست وقتی که وقت کمی داریم، انرژی کمی داریم، هدف بزرگ و مهمی داریم، شرایط اضطراری و استثنایی داریم که شما بهش اشاره کردید، حالا بیایم به حاشیه بریم، حتی حاشیه‌ای که شاید به هر حال سوالی رو برانگیزه، ولی مهم این است که در جدول ترجیحات ما کجا قرار افتاده. بنابراین با توجه باز به این مسئله که اصلا برای من موضوع نیست، حتی کسانی که یه مقدار صمیمانه و صادقانه طرفدار این گفتگو هستن حرفشون همون حساب حرفی است که شما زدید، بگذارید بعد از یه زمانی که فرصتی از آرامش و آزادی بود این پرسش رو از همه بکنیم و بر اساس یه رأی اکثریتی که امیدواریم قاطع باشه نه 51 و 49، برای که اونگونه یه مقدار حمایت اجتماعی و جامعه رو بیشتر خواهد داشت، یه انتخابی در این زمینه اصلا اگر به اونجا رسید صورت بگیره، در حالی که معمولا دگرگونی ها به صورتی است که یه سیستمی رو یه جای جا می اندازه و این پرسش معمولا به وسیله اون گروهی که به نوعی قدرت رو در اختیار گرفته به این راحتی ها طرح نخواهد شد، مخصوصا وقتی هم طور که عرض کردم به ویژه در مراحل اولیه و مراحل اولیه اصلا اهمیتی نداره. اما نکته‌ای که توی این صحبت شما و موضوع اصلی هست این است که آیا ما اصولاً یه مردمانی در ذهن و در زندگی اصلاً نه در سیستم حکومتی اهل مشورت، اهل حرمت، اهل رعایت، اهل انصاف، اهل همکاری و به یک اعتبار ضد استبداد و مطلق گرایی و تمامیت ها و کلیت ها هستیم یا نیستیم؟ یعنی اگر شما به مردم توجه بکنید و اونها رو یه به هر حال دیکتاتورهای کوچکی ببینید که فقط همینقدر که بزرگ شدند دیکتاتوریشون رو شما به صورت تجاوز میبینید، در حالی که وقتی کوچکند و ناچیز به هیچ شکل و فرمی با دیگران تفاوتی ندارن، حتی میتونن رول مظلوم رو هم بازی کنند، اگر شما بپذیرید که جامعه ما به دلیل ویژگی های یک اعتقادی و جهانبینی و باورهای مذهبی، دو به دلیل نظام خانواده، سه به دلیل نظام پدر سالاری و پدر تباری و پدر بومی که در خانواده ما یا مرد سالاری به طور کلی بوده و هست، هم به خاطر نظام چندزنی، هم ماجرای تنوع اقوام، هم به خاطر یه مقدار سر بزنگاه‌های تاریخ و در یه مراکز خاصی یا مرکز خاصی از جهان قرار گرفتن و هم اینکه ظرف 1000 سال قبل از دودمان پهلوی شما جز یه دوران کوتاهی هیچ حاکم ایرانی در اون کشور نداشتید و اصولا ماجرای سلطنت امانی که امانتی است از جانب ولی عصر به حاکم و همکنون ماجرای ولایت فقیه به عنوان نماینده و جانشین، وقتی شما این مجموعه رو کنار هم میگذارید شما متوجه میشید که موضوع مسئله و مشکل اساسی شما استبداد است و این استبداد هم میتونه در شکل پادشاهی خودش هم در شکل جمهوری خودش دوباره ما رو با مسائل و مشکلاتی روبرو کنه. بنابراین جدال اصلی و اساسی و سرنوشت ساز ما در برخورد با این استبداده. به همین جهت که من در گفتگوی مربوط به پرورش و تعلیم و تربیت اون همه تاکید دارم که این خانواده چهار تا اصل اساسی درش هست: یکی محبت، یکی حرمت، یکی مشورت و آخر مدیریت. یعنی ماجرای محبت اون اساس کار است، شالوده و خمیره است، و بعد از اون ماجرای حرمت است و این اصل برابری و یکسانی است، و همراه اون موضوع انتخاب است که مشورت، و آخر کار مدیریت است و نه قدرت. یعنی تا زمانی که ما در خانه همچین وضعیتی نداشته باشیم، همچنان مستبدین کوچک رو بار میاریم. حالا اینکه چگونه عمل کنن، در چه مسیری ما رو بیشتر به راه بیاندازن یا به چاه، چون هر دوتا تا حدودی ممکنه، ولی با گذشت زمان حتما هر استبدادی به سمت فساد و تباهی کشیده میشه، ولی که اصولا با قدرت در ارتباط قرار میگیره، مطرح است. یعنی البته به هیچ وجه نمیخوام حرفم این باشه که ما تا زمانی که فرد رو درست نکردیم جامعه رو نمیتونیم درست کنیم. ابدا جامعه قرار هست یه جامعه دموکرات باشه، ساختار دموکراسی داشته باشه، مردم میخوان دموکرات باشن، میخوان مستبد باشن، برای اینکه هر قسمت باید کار خودشو بکنه، کار پرورش و تعلیم تربیت و محیط آموزشی و نظام وسایل ارتباط جمعی در مسیر اون مفهوم، حالا سیاسیشو بگم، دموکراسی و دموکراتیک حرکت میکنن. حکومت هم حکومت دموکراتیکه از طریق وضع قانون و اجرای قانون، و در نتیجه اینجا هر دو از بالا و پایین به هم میرسن و نتیجه رو به دست میارن. ولی میخوام بگم که شما اگر بخواید این گفتگو رو به جایی برسونید که به یه آرامشی برسید، ناچار باید مسئله اون مردم آماده برای فرماندهی و فرمان برداری و در مورد شدیدش استبدادگری و استبداد خواهی ببینیدش، اونجاست که مسئله است. حالا ما چون به پیام ها رسیدیم، بگذارید پیام ها رو بشنویم. شما اگر تا اینجا با من صحبتی دارید خوشحال میشم بشنوم، بعد گفتگو رو میتونیم با هم ادامه بدیم. لطفا روی خط باشید. شنگان ارجمند با ما باشید.
بولیرو انترتینمنت با افتخار ارائه میده. شنبه 5 ژانویه 2013 حمید عسکری. حمید عسکری.
تو تو نباشی نمیشه که بشه من عاشق کسی بشم که اون تو نباشی نمیشه.
حمید عسکری برای اولین بار شنبه 5 ژانویه 2013 در گیبسون آمفی‌تئاتر لس آنجلس. حمید عسکری.
من به جز عشق تو عشقی رو عشق نمیدونم، و فقط منی عشق رو تو چشم تو میخونم، و زندگی بی تو هرگز.
تهیه بلیت ticketmaster.com با فروشگاه های منتخب ایرانی. تلفن اطلاعات 818-222-9779 818-222-9779. حمید عسکری شنبه 5 ژانویه در گیبسون آمفی‌تئاتر.
با درود در خدمت آقای دیوید ابراهیم‌پور، مدیریت محبوب سی بی اس آتو بادی شاپ هستیم و طبق معمول مزاحمشون شدیم که از ایشون سوالاتی در مورد اتومبیل‌های شما انجام بدیم و اطلاعات دقیق بگیریم که اگر شما یه ماشین رو می‌خرین یا لیز می‌کنین چطور باید رفتار بکنید که در پس دادن ماشین و یا در فروش اون ماشین صدمه‌ای به شما نخوره. دیوید خان درود فراوان.
سلام شید خانم، حال شما چطوره؟ خوب
قربان شما، مرسی. قبل از هر چیزی میخوام سریع ازت یه سوالی بکنم. منظور شما چیه که ماشینتون دست هر کسی ندی؟
ببینین، بعد الان دیگه تو این دور زمانه تا اونجایی که میتونین هدکی خودتون رو کم بکنین. الان همونجوری که با هم صحبت میکردیم، اکثریت ماشینا لیز شده. شما وقتی میری ماشینو پس میدی، اونا به عناوین مختلف سعی میکنن از شما ایراد بگیرن که ماشین از شما پس نگیرن یا شما رو یه چارجی بکنن. و به خاطر همین سعی کنین ماشینتون دست کسایی بدین که اتورایز اون دیلرشیپ هستن. ما الان همونجوری که
یعنی اجازه رسمی دارن. دقیقا. اجازه رسمی دارن که با اون دیلرشیپ سرویس بادی شاپو داشته باشن.
دقیقاً. شما همونجوری که بهتون میگفتم، الان حتی پیش جگوار دیلر برین، پیش رنج روور دیلر برین یا بی ام دبلیو، و بگین که ما میخوایم بریم سی بی اس، ما اتورایز اونا هستیم و اونا خودشون شما رو میفرستن پیش ما.
چقدر جالب. یعنی خیلی هم مهمه که یه بادی شاپ تایید شده باشه یا به قول اینجا یه سرتیفاید باشه.
دقیقاً.
و این امر خیلی مهمیه. بعد یه چیز دیگه هم که گفتین که من خیلی دلم میخواد بپرسم، ما از خونمون بیرون نیاییم تصادف کردیم یا ماشینمون خراب شد تکون نخورید ماشین براتون میاد چیه داستانش؟
ببینید میتونیم برای شما یه ماشین بفرستیم دم منزلتون و ماشین شما رو پیکاپ بکنیم.
خونه ماشین
با همین سادگی دارم بهتون میگم حتی شما لازم نیست که از خونتون بیرون بیاین.
این فقط نتیجهش اینه که در کمپانی بیمه هم شما تایید شده شما.
بله ما اتورایز بیشتر شرکت های بیمه هستیم و کارمون رو خود شرکت های بیمه گارانتی میکنه.
والا دیوید خان ما هرچه از شما میپرسیم میبینیم کار ما بهتره و محکمتره اگر بیایم پیش شما و ماشینمونو پیش شما بیاریم. با این تفاوتی که من دارم میبینم اجازه رسمی داشتن تو این دور زمونه خیلی مهمه. شما الان یه زمانی بود در قدیم حرف سندیت داشت ولی الان در این مملکت کاغذ بازیه، همه چی باید داکیومنت بشه تا بتونید ماشینمونو جای مورد اطمینان ببریم و من خیلی خوشحالم که افتخار اینو دارم که با شما این مصاحبه رو بکنم و مردم رو در مورد اینکه چه اطلاعاتی در مورد ماشین شون بدونن شما وقتتون رو میذارید و آگاهشون میکنید.
شیدا خانم میدونی که 32 سال طول کشیده تا ما به اینجا رسیدیم.
به قول معروف میگن ما مومونو همینطوری سفید نکردیم تو آسیا. زحمت کشیدیم. خیلی خوشحالم. ایشالا بازم مزاحمتون میشیم تا سوالات دیگر من روم رو جواب بدیم.
خیلی خیلی خوشحال شدیم.
قربونت. مرسی.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ارجمندی گفتگوی داشتیم، به صحبت اون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
درود بر شما.
خواهش میکنم بفرمایید.
استاد مثل همیشه صحبتتون روشن میکنه همه زوایای تاریک بحث رو. استاد خیلی مشخص خدمتتون عرض کنم، با توجه این صحبتی که از مرحوم دکتر صدیقی این اوقات خیلی تکرار میشه، بحث وجاهت ملی هست که به هر حال اگر کسی داره باید یک زمانی ازش برای کشورش استفاده کنه. بعد از 33 سال استاد شاهزاده رضا پهلوی فراخوان دادن برای شنبه و یک شنبه. خیلی ها جوان ها در ایران بالاخره پیرو ایشون هستن. شخصیتی هم که از ایشون تا حالا شاید جامعه شناخته شخصیت دموکراتیکی باشه، ولی آیا به نظر شما در این مقطع یک عده‌ای تو این شرایط مخالفت ورزیدن با این قبیل فراخوان یا به هر حال بحث کردن های سر این موضوع جمهوری یا پادشاهی در این مسئله جایی داره برای این هم که اونجا بگن خطر این قضیه هست، ما این قضیه رو اصلا باید لاپوشونی کنیم یا بالاخره نداری مطرح شه بخاطر اینکه خطر استبداد هست، خطر پادشاهی هست و غیره. بالاخره از کردم فضاستا توی ایران شرایط به گونه دیگه ای هست، شاید خطره از همه جهت هست، ولی شاید یه رو هر روزنه برای جوان ها یک چراغ امیدی باشه. پرسشم مشخصا شما استاد همینه، آیا توی این مقطع جایی هست که این گروهی بخوام این وجاهت رو نگه بدارن یا به هر حال چیزی که مصلحت خودشون یا میدونن ازش استفاده کنن؟
ببینید من البته متوجه شاید یه مقدار زوایای خاص ذهنی شما برای طرح مسئله هستم، ولی نمیخوام به حدس و گمان برم و اون گونه باش بحث بکنم. ببین اولا اگر شما برخی از اوقات یه فراخانی در جهت موضوعی میدید و یا یه انتظاری دارید که جنبه عمومی داره و به فرد و گروه و طبقه و گرایش و جناح و چیزی مرتبط نیست، غالب اوقات میتونید آغازگر نباشید و یا صلاح تاکتیکی اینه که آغازگر نباشید، بلکه بگذارید دیگران رو ارائه کنن شما حمایت کنید. به همین جهت است که نمیدونم اگر اشاره شما به ماجرای شنبه و یک شنبه 15 و 16 حداقل در نقاط مختلف دنیا از جمله در لس آنجلس هست که قرار است برای آزادی زندانیان سیاسی و البته به نظر من لغت بعدی رو باش گفت عقیدتی مردم تجمع بکنن، اون یه مفهوم عامه و بنابراین هم کسانی که به نوعی به این گروه ها مرتبطند و هم کسانی که ادعای انسانیت و حقوق انسان و رد و نفی اصولا مفهوم زندانی سیاسی و عقیدتی رو دارن، چون اون چیزی که ما تعریف جرم یعنی عملی که مخالف قانونه و در هیچ جای جهان قرار نیست قانونی باشه برای داشتن عقیده و یا گرایش سیاسی، و بنابراین زندانی سیاسی و زندانی عقیدتی خلاف حقوق انسان، انسانیت و اصول اخلاقی است. بنابراین وقتی شما به دنبال حرکتی این چنین باشید قرار هست که موضوع همگانی باشه و در این گونه موارد از نظر نتیجه باید بسیار مواظب و مراقب بود. یعنی خیلی از اوقات هست که شما با حمایتتون از یه چیز به دلیل شرایط خاص شما و اون جامعه و اون موضوع کارا خراب میکنید، یعنی سکوت شما حتی در حاشیه بودن شما یا فقط موافقت ضمنی کردن شما یا تأیید شما کفایت میکنه تا علمدار و پرچمدار باشید. من در این باره اصلا نمیدونم، یعنی این چیزی که شما گفتید برای من تازگی داشت که این فراخوان از جانب ایشان بوده. اون چیزی که من در امریکا شنیدم ولی ازش نمیتونم بگم مطمئن هستم این بود که در روز شنبه یک شنبه 15 و 16 حتی در لس آنجلس جلوی فدرال بیلدینگ تظاهراتی برای آزادی زندانیان سیاسی است و این به نظر من یه مفهوم عامه. اصلا از نظر من این اصلا تظاهرات سیاسی نیست، این همه تظاهرات سیاسی است ولی در تعریف خاصش نیست، بلکه این تظاهرات انسانی است و حقوق بشری است، یعنی به همین سادگی. حالا اینکه چه کسی آغازگرش بوده خیلی از اوقات مهم نیست، ولی چه کسی آغازگرش بوده و یا احتمالاً برچسبی که روش میخوره موافق و مخالف رو به دنبال داره و اینجا اشتباهه، برای که مایی که برای آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی حرکت میکنیم نمیتونیم خودمون رو زندانی عقایدمون بکنیم و یا دیگران رو مجرم و یا به هر حال به چیزهای مختلفی متهم کنیم. پس این موضوع به این صورت است. به همین جهت است که بسیاری از اوقات ماجرای هدف وقتی که مشخص و معین میشه و استراتژی برای اون ریخته میشه، انتخاب تاکتیک ها میتونه در جهت مخالف استراتژی و نه البته هدف و یا موافق با اون باشه و اینجا بازی نسبتا سنگین سیاسی است. اما اشاره‌ای که به کسی که من در زمانی که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودم در حقیقت مدیر گروه جامعه شناسی بود، آقای دکتر غلام حسین صدیقی کردید، اون حرف فوق العاده مهمی است. یعنی ما قرار هست که از نام و نانمون اون زمانی که ضرورت داره بگذریم و اون وجاهت ملی یا به هر حال محبوبیتی رو که هست ازش استفاده کنیم، ولی باید دو چیز رو مطمئن باشیم، یکی این که به موقع از اون استفاده کنیم و دوم این که ازش سوء استفاده نکنیم یا نگذاریم ازش سوء استفاده بشه. به همین جهت است که در این گونه موارد افراد قرار هست که با یه ظرافتی و یه هوشیاری و دقتی در این باره ها تصمیم بگیرن. موارد حساسی است. اشکالش هم این است که وقتی به راهی افتادید غالب اوقات دیگه برگشت و بازگشت بسیار مشکل میشه اگر غیر ممکن، برای که اینا معمولاً به صورت یه سیستم حرکت میکنن. وقتی شما جزء سیستم شدید مثل کسی است که سوار هواپیما شده، حالا دیگه مهم نیست که با خلبان یا بقیه سرنشینان هواپیما توافقی داره یا نداره، ولی ناچار به یک هدف همه خواهند رسید و اینجا اون گرفتاری رو به وجود میاره. همینجاست که شما با وجودی که اعتراضی به مسئله سازمان‌ها و تشکیلات در ایران همیشه هست، یک گرفتاری به دلیل مبهم بودن و یا پیچیده بودن این است که افراد به صورت منفرد مخالف میمانند، چون اگر قرار باشه به جمع دیگری به پیوندن بعدن باید از موضوعهایی حمایت کنن که باور ندارن و درست نمیدونن. و این یه دلیل دوگانگی ما در این زمینه است، برای اینکه اون مجموعه ها به صورت نسبتاً شفافی خودشون رو ارائه نکردن که من بگم با این مجموعه 99% موافق، مال 1% مهم نیست. شما وقتی به این مجموعه نگاه میکنید دفعه این با 70% موافقید، 30%ش نه. حالا اگر جزو شدید شما ناچار و از 30% هم به نوعی انتظار از شما میره، یا این برچسب رو میخورید که شما باش موافقید و یا حق انتقاد ازش ندارید، و اون وقت است که دست و بال شما رو میبنده. و به همین جهت است که یک گفتگوهایی تو این زمینه برای انتخابهای شخصی اهمیت ویژه داره. اینکه حالا اشاره فرمودید که مواردی از این قبیل امید رو به وجود میاره، به نظر من مطرحه، ولی مهمش این است که این امید باید به اندازه باشه که میتونه تحقق پیدا کنه، و الا امید واهی خطر یأس و نومیدی و انحراف رو بیشتر میکنه. به همین جهت است که امیدوار کردن که مبتنی بر اصل خوشبینیه به معنای توجه کامل و دقیق به واقعیت و احتمالات بسیار سنگین بعدی هست که شما امید رو به وجود بیارید، و الا به اصطلاح کلی امید واهی یا فالس هوب از ناامیدی و هوپلس بودن برخی از اوقات خطرناک تره. مواردی از این قبیل رو من به صورت شاید یک گام‌هایی برای ایجاد ارتباط و یا به نوعی اندازه‌گیری‌ها و یا سرد و گرمای یک امکان یا آب رو سنجیدن می‌بینم، ولی نه بیش از اون. و به هر حال معمولاً با همین قدم‌های کوتاه ولی هرچند آهسته اون زمانی که پیوسته باشن هدف ها میتونن تحقق پیدا کنن، چون بالاخره حتی راهی هم که شما فرض کنین 1000 کیلومتر میرید، نه تنها کیلومتر به کیلومتر بلکه متر به متر، حتی سانتی متر به سانتی متر باید حرکت بکنید. بنابراین کوتاهی قدم ها و یا طولانی بودن راه مهم نیست، مهمترین موضوع این است که ما در راه باشیم. حالا اگر این قسمت از حرفای شما رو من درست فهمیده باشم، این جواب کلی رو میتونم بدم، ولی اگر مطلبی رو انداختم یا موضوع دیگری هست که مورد نظرتونه، تا آگهی بعدی ما 4 دقیقه فرصت داریم، من در خدمتتونم.
بخیر دوستان، شما علاوه بر فرصت من خیلی مسائل دیگر روشن فرمودید. ولی استاد تو کم 33 سال پیش برداشت سطحی خودم از مردم با یک انفجار احساسات و هیجانات وارد صحنه شدن. شاید این سرخوردگی از احساسات الان طوری کرده یک اوضاع اجتماعی که مردم از هر گونه عمل احساسی به نوعی احساس جامعه پرهیز میکنه از یک عمل احساسی، و این که بالاخره احساس پیش برنده هر کاری هست یا در نهایت یک شوق و بالاخره هیجانی حالا لازم داره بالاخره جلو پیش برده کار. فکر میکنید این مسئله کمی دست و پای جامعه ایران رو بسته؟ نمیدونم پرسشم.
نه حرفتون درسته، ولی دو تا تفاوت کوچولو من با شما دارم. یکی این که انقلاب قبلی ایران یعنی انقلاب 57 نتیجه احساسات کمی بود، نتیجه باورها و اعتقادات بود. یعنی به نظر من موضوع ایدئولوژی، هم از ایدئولوژی راست مذهبی و ایدئولوژی چپ در حقیقت حالا ترکیبای مختلف مارکسیستی مسئله ما بود. یعنی ما انقلاب قبلی ایران انقلاب باورها بود، انقلاب افزایش انتظارات بود، انقلاب ایدئولوژی بود. یعنی من روی اون کاملا میتونم بیستم. این که شما بفرمایید ایدئولوژی زمینه برای احساس به وجود آورد، بله، برای که احساس خودش به خودی خودش تولید نمیشه. احساس یا از حس میاد یا از تخیل میاد یا از احساس دیگه میاد، ولی مهمترین منبعش قرار علم و عقل و واقعیت باشه تا ساخته بشه و درست باشه. انقلاب 57 انقلاب مایه احساسی داشت، ولی مایه اصلی و اساسیش مایه اعتقادی بود، مایه ایدئولوژیک بود. این مورد اول. دوم، اون کسانی که دست به اون انقلاب زدن یا در اون انقلاب شرکت کردن الان باید سنشون بیش از در حقیقت 50 باشه، برای اینکه 33 سال اقلا باید 17 سالی می بودن. و بنابراین شما اگر به من بفرمایید که نسل بعد از 50 ما یه مقدار مایوسه، می فهمم. ولی من برای افراد زیر 50 سال این رو نمیبینم. یأس اونا به خاطر تجربیات دیگر مربوط به این دوران حکومته، این از اونجا میاد و به همین جهت است که به موضوع انقلاب مرتبط نیست. اما ترس حاکم بر جامعه ایران مربوط به همه گروه هاست، همونهایی که اونور 50 هن، همونهایی که زیر 50 هستن، و این دوتا عامل ترس و یأس که موضوع کنونی ایرانه و به نظر میرسه که با هر دو به درستی سیستم سیاسی ایران بازیش رو میکنه، برای که میدونه مادام که این دو رو نگه داره به مقدار زیادی کنترل اوضاع برش ساده تر و راحت تره، و هر وقت که یکی از اینها به هم بخوره که دومی رو هم به دنبال خواهد داشت، در حقیقت پایان ماجراست. این اون مسئله است که من کاملا متوجهش هستم، ولی من فکر نمی کنم که ما اینقدر به این تجربه تاریخی در درونمون متکی باشیم. حتی شمایی که در داخل ایرانید، من که متاسفانه الان بیش از 35 ساله نبودم، 2 سال قبل از انقلاب بیرون آمدم، شماها بیشتر اون رو در داخل ایران حس و احساس میکنید که چه خبره، و شمایید که میتونید بگید، چون نبض جامعه دست شماست، اون دست شماست، دست ما نیست. ما از دور گزارش ها رو میشنویم، اونم تازه کمی، اون هم گزارش های کاملا انتخاب شده که من خیلی بهش اهمیتی در جهت عامل تعیین کننده نمیدم و نمیبینم. به همین جهت هست که موضوع ما موضوع یأس و ترس حاکم بر اونهایی است که زیر 50 سالند و نه اونایی که بیش از 50 سال دارن. اونا یه مقدار داستان دیگری و نگاه دیگری دارن که با اون چیزی که شما گفتید بیشتر نزدیکه، ولی من برای یه جوون 20 ساله فقط میدونم که خبرهایی شنیده، و چون این خبرها آنچنان با موضوعهای مبهم و نادرست همراه بوده، خیلی اونها رو نمیتونه اگر یک کمی دقیق باشه جدی بگیره، بلکه اونها رو به عنوان گفتگوهای در حقیقت جهتگیرانه و تبلیغاتی میبینه. به هر حال شرایط چنینه. حالا من به پیام ها رسیدم، اگر مطلب دیگری در خدمتون باشم، اگر خواستید یه وقت دیگه تلفن کنید، خوشحال میشم که باهاتون گفتگو رو ادامه بدم.
سپاسگزارم تو ایران ببینم، آرزو می نه ببینم تو
استان. سعادتش برای تمام ما. متشکرم.
متشکرم.
شنگ رجبند با ما باشید.
معمولاً انجام مراحل مختلف کاشت دندان‌های ثابت از جمله سیتی اسکن، پیوند لثه و استخوان، کار گذاشتن پایه و ساخت دندان روکش نیاز به مراجعه به چند مرکز را دارد. اما در Advanced Dentistry of Beverly Hills همه کارها زیر یک سقف انجام می‌شود.
Advanced Dentistry of Beverly Hills 310-652-2400.
متخصصین در رشته‌های کاشت دندان یا ایمپلنت، جراحی لثه، بازسازی دندان‌ها، روت کانال و ردیف کردن دندان‌ها، امور دندان پزشکی و زیبا و بازسازی دندان ها همراه با بیهوشی را در محیطی شیک و آرام و با استفاده از جدیدترین روش ساخت دندان با نتیجه‌ای بسیار متفاوت از آنچه که تا به حال تجربه کرده اید انجام می‌دهند و دندان ها کاملا طبیعی، توجه کنید، کاملا طبیعی به نظر می‌رسند.
Advanced Dentistry of Beverly Hills زیر نظر متخصصین ایرانی 310-652-2400 652-2400 مشاوره اولیه رایگان، عضو 38 ایرانیان.
الو، برنامه خواب ها و آرزوها؟
بله بفرمایید.
قربان، آرزوی من اینه که یه ماشین داشته باشم که مثل پلنگ از کوه و تپه ها بالا بره و مثل عروس توی خیابون بخرامه. به هر کی میگم میگه هم خدا رو میخوای هم خرما. نظر شما چیه؟
سرتا خانم، من از آرزوی شما حیرت میکنم، ولی کاملا عملی است. حالا فقط باید به انسینو لند روور مراجعه کنید.
انسینو لند روور جدیدترین مدل های رنج روور سوپر چارج با قدرت 510 هورس پاور، رنج روور های اسپورت و رنج روور 2013 اووک را به بازار ارائه کرد. رنج روور های 2013 انسینو لند روور قدرت و سرعت را یک جا در خود جا داده است. 818-990-9870 818-990-9870. انسینو لند روور همچنان مثل 10 سال اخیر پرفروشترین نمایندگی فروش لند روور را در کالیفرنیا و یکی از بزرگترین دیلرشیپ ها در جهان در میان دیلرشیپ ها به خود اختصاص داده. در زمان مراجعه به انسینو لند روور، فروشنده های فارسی زبان نیز در خدمت شما خواهند بود. هنگام سرویس اتومبیل شما، یک اتومبیل رایگان در اختیارتان قرار می‌دهند. 818-990-9870. انسینو لند روور، the winner of the prestigious Land Rover Pinnacle Award for two consecutive 5 years. تمام مدل های رنج روور 2013، پلنگ کوهستان و عروس خیابان. انسینو لند روور 818-990-9870 818-990-9870 انسینو لند روور. مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود. به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کرسن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی است از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه تری و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه 7 روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون ال ای، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست وود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
برای انجام دادن لون مودفیکیشن و ستل کردن وام های دوم و سوم منزل خود با من فرشاد سینایی از LA Legal تماس بگیرید. تلفن 310-525-3425 310-LA Legal.
رفع موهای زائد، درمان اکنی سکار، تجربه بوتاکس، جوب درما ریدیس با مناسب ترین قیمت ها.
AM Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در جنوب کالیفرنیا هستن میرسن که کنفرانس اعلامیه جهانی حقوق بشر رو در روز یک شنبه 13 ژانویه از ساعت 11 صبح تا 6 بعد از ظهر به مدت 7 ساعت در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی در شهر گلندل خواهم داشت. ورودی این کنفرانس 7 ساعته فقط $20 برای پرداخت هزینه ها خواهد بود. فقط به این امید که عده بیشتری از دوستان تشریف بیارن، برای اینکه با توجه به حوادث خاورمیانه و ایران و هر دگرگونی که در ایران به هر شکل و فرمی صورت بگیره، موضوع آشنایی آگاهی ما با حقوق بشر و اعلامیه جهانی حقوق بشر مهم است. در این باره میدانیم ولی یه مقدار شاید توجه بیشتری بهش ضرورت داشت باشه. به هر حال 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر در گلندل اعلامیه جهانی حقوق بشر. همچنین با آقای دوستانی که در فینیکس آریزونا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. روز شنبه 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 20 ژانویه 2 تا 5 بعد از ظهر تشکیل و تغییر شخصیت و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی از دیدگاه علم، محل برگزاری هتل دبل تری در سکاتسدیل منطقه خواهد بود یا داونتاون سکاتسدیل خواهد بود. و همین، با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
سلام آقای دوستو.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. خیلی خواستم تشکر کنم اول ازتون برای برنامه های خوبی که دارید.
لطف
دارید. آقای دوستو، من 28 سالم هست و نمیدونم چه درس یه اصولا آدمی هم که یه چیزی که شروع میکنم برای شروعش خیلی شوق و ذوق دارم، خیلی خوب شروع میکنم، تا وسطش که میره بعد ول میکنم. بعد مشکلی
که تو چه زمینه تو چه کارهایی عزیز؟
در اکثر چیزا حالا الان مشکلم رو درس هستش که این کارو کردم، که من الان تقریبا فقط 6 تا کورس مونده که درسم تموم شه، ولی الان یه سال و نیمه که اینو ور نمیدارم تموم شه.
ناخه این چه
این کورس ها رو ور میدارم نمیشینم بخونم.
نه ببینید عزیز، اولا ما برخی از اوقات یه کاری رو دوست نداریم بکنیم، برخی از اوقات زندگی رو به دلیل حوادث کودکی تحمیل میبینیم که دیگران دارن به ما زور میگن، پس روزی که ما زور اون برسه اون کار رو نمی کنیم. دلیل دیگرش میتونه این باشه که هدفی رو که انتخاب میکنیم اصلا هدف ما نیست. مورد دیگرش میتونه باشه هدفی رو انتخاب میکنیم که واقع بینانه نیست، یعنی اصلا از عهده من بر نمیاد. احتمال دیگرش این است که حاضر نیستیم هزینه های یک کاری رو بپردازیم، یعنی میریم مغازه کالا رو بر میداریم، میخواییم پولش ندیم. مطلب دیگه این است که اصولا فکر میکنیم بعد از اون چی کار کنیم و بنابراین به حساب خودمون حداقل حالا یه جهت و هدفی داریم، بعد نخواهیم داشت یا از ما انتظار و توقع بعدی خواهد بود. یعنی من درسم رو تموم کنم، حالا باید شوهر کنم یا باید برم به سر کار، پس بهتره دانشجو بمونم. برای اینکه هم منی که مثلا نمیخوام ازدواج کنم یا این آدمای دور برم مناسب نیستن یا من سر کار اصلا اهل کار نیستم، ترجیح میدم دانشجو باشم. حالا شما من بگید که چی دارید میخونید؟
من الان باید که بزنس ادمنستریشن رو تموم کنم ولی فوکسم رو اکاونتینگ هست.
خیلی خب، شما چقدر این کار رو اصلا دوست دارید؟ فرض کنید اصلا شما الان مدرکتون رو داشتید و الانم اجازه کار رو میداشتید، هر امتحانی بود، هر لایسنس و اجازه کاری بود گرفتید، دوست داشتید کار بکنید روزی 8 ساعت؟
من البته الانم دارم کار میکنم. فکر کنم یکی از دلایلی که یه مقدار حواسم از دست رفتم همونه که چون دارم کار میکنم و درآمد رو دارم، ولی چرا دوست دارم کار، از یه مقدار مشکل هست ولی کار رو دوست دارم که انجام
خب
بدم.
شما که اکاونتینگ خوندید عزیز، یه محاسبه ساده است و اون محاسبه ساده برای شما اینه که من اگر الان کار نکنم یا کمتر کار بکنم و درآمدم اینقدر کاهش پیدا کنه و این 6 تا درس رو یا هر صبح تمام کنم، درآمد من اینجوری میشه. مقایسه میکنم، یه دفعه میبینم که از من میخوان $1 بدم تا $5 بگیرم، معطل نمیکنید؟
دقیقاً.
یعنی مسئله رو فقط از اصلا بیاد از دید اقتصادیش، شما به نظر میرسه این کار رو تا حدودی قبول دارید، دوست دارید یا میخواید بکنید یا کاری است که انتخاب کردید و دلیلی هم برای تغییرش نمیبینید، پس همون شو رفت. یه مقایسه، من تا ظرف 10 دقیقه میتونم با شما بشینم عدداتون رو که درآمدتون چقدر، پولی که میگیرید چقدر، چقدر اگر ساعت کار مثلا 30 ساعتتون رو بکنید 10 ساعت مثلا یا اصلا حذفش بکنید، درس رو میتونید تموم کنید تو یک ترم یا دو ترم، مدرکتون رو بگیرید و درآمد خودتون از $1 ببرید به $3، پس بنابراین کاملا صرف میکنه. یعنی اصلا شما یه بحث اقتصادی دارید. اگر یه مشتری بیاد پلوتون بگه من میخوام یه خونه بخرم، برای ضرب جمع میکنی میگی صلاحت نیست.
بله ببین، البته من اینا که شما میفرمایید دقیقا اینا رو حساب کردم، خودم هم واقعا میدونم که همینطوره، ولی اون چیزی که مثلا بعد بیام خونه بعد از کار، من کارم هم زودتر کردم که ساعت 3 میام خونه، از ساعت 3 خونم من، ولی من با مامانم یه رابطه خیلی نزدیکی با هم داریم، یعنی بیشتر مثل دوستیم با هم تا مثل مادر دختر باشیم. احساس میکنم که وقتی میام مثلا ایشون خونه هستن دیگه من میخوام حرف بزنم.
نه دیگه، نه صبر کنیم، من از اول قبل از اینکه بگید مثلا به شما اعتراض بکنم، نه شما اگر یه درس مهمی دارید نمیتونید تا 3 کار بکنید، برای که بعدش میاد برای تفریح، میگه شما برای درس نمیاد. این شماره 1. برای شما به من بگید من تا 12 کار میکنم میفهمم. 2، شما قرار نیست برید خونه مادر، قرار نیست اصلا برید خونه، یا شما نباید تو خونه باشید، یه جایی برید کتاب خونه. شما ساعت 12 کارتون تموم کنید تا شاید کتاب خونه، ساعت 5 برید خونه، اینقدرم با مادر حرف بزنید که دوتایی خسته بشید. ولی شما نمیتونید، ببینید این تکنیکتون غلطه. این مثل اینکه من برگردم بگم من سیگار رو تصمیم گرفتم ترک بکنم ولی میرم وسط دوستای سیگاری یا میرم لاس وگاس، خب بقیه سیگار میکشن، سیگار رو به من میدن دیگه.
دقیقاً.
بنابراین پس صبر کنید، پس کاری که شما میکنید برای انجام ندادنه. یعنی شما اگر میتونید دو تا کار رو باید بکنید، کارتون رو کمتر کنید، چون به نظر میرسه با حرفایی که زدید سخته و فلان و بهمان هست. دوم میخوام به شما بگم به میزانی که اینقدر به مادر نزدیکید، از شوهر و ازدواج خبری نیست، یا از ازدواج خوب خبری نیست.
بله.
برای اینکه روزی که شما شوهر دارید یا شوهر مادرتونید کار ما تمومه. ببینید من توی این کنفرانس ها، توی این بحث ها همیشه با دوستان حرف رو میزنم، ما اگر عادت و اعتیاد، عادت مثل شما که الان دارید و اعتیاد و یا وابستگی پدر مادر داشته باشیم، ازدواج غلط میکنیم، ازدواج نمیکنیم، ازدواج خوب رو خراب میکنیم. به همین جاست که قاعده علمی این است که first you should divorce your parents then get married، اول قراره پدر مادرتون طلاق بدید، نه به عنوان دوست، نه به عنوان پدر مادر، نه به عنوان کسانی که باشون در ارتباط، نه به عنوان کسانی که جای خالی مرد و زن و بچه ها رو تو زندگی شما پر میکنن. با شما دقیقا دارید به همین حرف رو میزنید.
بله.
من میرم تا ساعت 3 بعد میگیریم میشینیم با مادر یک قهوه میذاریم یه چیزی میخوریم و بریم شام و حرف میزنیم و مشغول و تلویزیون و حرف و بحث و خواب.
بله.
بنابراین شما به مادر بگید در حق شما دارن دشمنی میکنن.
البته تقصیر ایشون نیست، من خودم خیلی،
من به شما میگم شما در حق خودتون دشمن. شما فکر کنید من دست از سر شما برمیدارم؟ چون تقصیر ایشون نیست، ایشون 100% تقصیر، بلکه ایشون مادر شماست. ایشون قراره شما بگه بره مشغول بشه، به شما محل نگذاره، من نمیخوام تو رو ببینم، با تو هم نمیخوام باشم، سه که تو میخونه من بیرونم. نه ببینید عزیز، مسئولیت مال هر دو تای شماست، برای که اشتباه دارید میکنید. چون روزی که شما رفتید تو کامفورت زونتون هیچ حاضر نیستید دست و پا کنید، دست و پایی بزنید. شما رفتید توی استخر نیم متری نشستید، یا یه حتی 20 سانتی متری، وقتی هم بهتون میگم شنا کن، یه جای شنا نیست. خب راست میگید، ولی خب برید استخر پهلویی که 5 متریه، ولی خب اونجا رو دوست نداری، چون اونجا با دست و پا بزنید، اینجا خیلی راحت
میشه. من دست و پا زدن رو دوست دارم.
پس بیاد از مادر جدا شید.
حالا میخواستم از شما،
چون مادر به شما اجازه دست و پا نمیده، مادر شما رو دست و پاتون نوازش میکنه، اونجا گرفتاری منه. 28 سالتون عزیز. مامان بی مامان.
حالا به نظر شما من اگه مووات کنم ممکنه تاثیر
بذاره؟ نه من فکر کنم اصلا مووات نکنید. شما برنامه‌تون رو درست کنید. اتفاقا حال به شما میگم چرا. شما اگر برنامه پیشنهادی منه بیا تا 12 میتونید کار بکنید، 12 برید کتابخونه، نه 5 ساعتش هم بخونید، حداقل 3-4 ساعتشو بخونید، درساتون هم بردارید، ساعت 5 بیاد، اتفاقا خیلی خوبه با مادرتون باشید. برای اینکه برای کوتاه مدت کمکتون میکنه که خستگیتون و اون نیاز و ارتباطتون رو داشته باشید. اما همینقدر که تو این مسیر راه افتادید و عادت کردید به درس خوندن و تمام کردن کارتون، اون وقت نه اینکه از مادر جدا بشید، یک کسی دیگر رو پیدا کنید به جای مادر.
حالا همین که شما میگین دقیقا همینطوره. من همین که میگین با مادرت شوهر کردی واقعا همینطوره، به خاطر اینکه من یه روابط اشتباهی قبلا داشتم که حالا تموم شد و من خیلی رو خودم کار کردم که تغییر کردم. به خاطر همین اصلا یه مدتی کلن با آقایون رابطه خوبی نداشتم. ولی
آقایون چه شانسی آوردن توی مدت؟
آره واقعا خیلی شانس بزرگی داشتم، ولی کلن، ولی الان دیگه اینطور نیستم، الان دیگه خوب شدم، الان اون کسی که میخوام رو باید ببینم.
ببینید پس بنابراین تکلیف کار ما روشن شد، طلاق مادر، پیدا شدن یه آقایی تو زندگیتون، ولی درستون رو تموم کنید قبل از اینکه، چون من نمیخوام دومیرم باشه، اولی با مادر درس رو شروع کنید، بعد وسطاش مادر رو همراه کنید، درستون رو به آخر برسونید، کار ازدواجتون رو چون میخواید تحقق پیدا کنه به اون برسید عزیز. برای اینکه ببینید و بعدم یه اشاره کردید، امیدوارم حرفتون رو دقیق نگفته باشید، شما قرار دوستی داشته باشید به اسم مادر، ولی شما قرار نیست دوست مادر باشید. بچه‌ها هیچ وقت قرار نیست دوستان پدر و مادر باشن، پدر مادر باید دوستای خودشون داشته باشن. بچه‌ها میتونن پدر مادرشون رو دوست خودشون بگیرن و لازم و ضروری است، ولی روزی که شما اومدید دوست پدر و مادرتون شدید، شما از پا در میایید. یعنی این کار در دوره‌های کودکی و نوجوانی که اصلا خطرناکه، تا اونجایی که نامش رو گشتن نان فیزیکال سکچوال ابیوز، یعنی روزی که یه بچه با مادرش با پدرش بسیار بسیار نزدیکه و پدر مادر برای او درد دل میکنن و به نوعی بچه دوست پدر و مادره، بچه از پا در میاد. به همین جز که عرض کردم اصلا نان فیزیکال سکچوال ابیوز، برای که تقریبا علائم تجاوز جنسی کودکی رو در این بچه به وجود میاره، چون تجاوز جنسی روانی است. پس شما قرار هست که دوستی داشته باشید به اسم مادر و مادرتون بهترین دوست شما میتونه باشه، ولی شما اصلا نباید حتی دوست کوچک او هم باشید، چون به مادرم آسیب میزنید، شما بیشتر. پس بنابراین شما یه مقدار روابط به نظر من دیسفانکشنال و غیر کارکردی دارید که کار دستتون میده، هم درستون رو به هم زده، هم ازدواجتون رو، هم خودتون رو، در حالی که هم خودتون هم درستون هم ازدواجتون مهمتر از این ارتباط دوستانه است که شما و مادر با هم دارید. اونو درستش کنید، کارا درست بشه. من به پیام وارستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون.
مرسی عزیز. خواهش می‌کنم.
خدافظ.
شنگار ارجمند بعد از شنیدن چند پیام و خلاصه اخبار با ما باشید.
تخصص ما در گروه خدماتی جلیلوند دریافت از کارافتادگی، سوشال سیکیورتی، دیسیبلیتی و SSDI هست. برای اطلاعات بیشتر با من مگی جلیلوند با شماره 310-445-3322 تماس بگیرید.
انجام امور شورت سیل و لون مودیفیکیشن را به دست توانای خانم میشل مزارعی متخصص این کار بسپارید. میشل مزارعی با بیش از 20 سال سابقه در خرید و فروش املاک همین جمعه 12 ظهر در همین رابطه با شما گفتگو میکند.
VIP Tours تقدیم میکند. در ارائه از شبکه TI لاس وگاس را تا کنون این چنین ندیده اید. شب کریسمس 24 دسامبر The Main Event و برای نخستین بار با 4 سوپر استار معین.
میدونم که یه وقتایی دلت میگیره از کارم.
سیاوش قمیشی.
خیلی ممنون واسه هرچی که آوردی به سرم.
شاهمهر عقیلی.
همه میخندی با همه دست میدی.
و منصور.
خود من ای نازنینم
وقتی که دلمی.
به همراهی مایکل.
گله دارم، گله دارم.
جایگاه قهرمانان جهان. پلنت هالیوود پرفورمینگ آرتس. تلفن اطلاعات 818-887-777-777 818-887-777-777.
سلام عرض کردم خدمت شنوندگان عزیزی KIRN 670 AM. من دکتر داریوش عدلی از دفاتر حقوقی عدلی. موضوع این گزارش حقوقی در رابطه با فوتبال هستش که یکی از ورزش‌های مورد علاقه بچه‌های من و خود من هستش. و چند وقت پیش که بچه‌های من در یک بازی که در مالیبو در ABSO ساکر بازی می‌کردن، یکی از والدین یکی از پدران یکی از بازیکن‌ها اومد پیش من و گفتش که یک ایده‌ای داره که می‌خواد ببینه قابل ثبت هست یا اینکه نیست. و ایده ایشون بود که یک تمرینی ایشون در نظر داشتن، یک رژیمی بود، یک متدی بود که بر اساس اون تمرین بازیکنان فوتبال میتونستن مهارت خودشون رو بهتر بکنن در طول زمان. و سوال ایشون بود که چجوری میتونن از این ایده به طور قانونی محافظت بکنن. اولین سوالی که من از این دوست عزیز کردم این بود که این ایده رو آیا میتونن به صورتی یه متدی باشه که بتونن پیاده کنن که بقیه هم دنبال کنن یا اینکه خیر. چون یکی از شرایط اختراع اینه که باید جنبه عملی داشته باشه، یعنی باید بشه پیادهش کنین، باید بتونین اجراش بکنین. به عنوان مثال اگه این دوست ما این گفته بود که ایده من اینه که مثلا بازیکن‌ها باید جدی‌تر باشن یا باید بیشتر تمرکز کنن یا اینکه باید بیشتر کار کنن، خب این ایده قابل ثبت نیست به خاطر اینکه مورد استفاده نداره، خیلی کلی و جنرال هستش. بنابراین ایده‌ای که البته این دوست عزیز داشتن خیلی به قول معروف جزئیات و موارد بیشتر داشت که میتونست پیاده بشه و اجرا بشه به توسط بازیگران و ما هم اینو در حال ثبتش هستیم الان. ولی کلا اختراعات برای اینکه واجد شرایط باشن باید 3 تا شرط اساسی داشته باشن. یک، باید مورد استفاده داشته باشن همونجوری که الان ذکر کردم. دوم، باید جدید باشن، یعنی اون کار قبلا باید مثل اون قبلا انجام نشده باشه، چون طبیعتاً اگه یه کاری قبلا انجام شده باشه دیگه واجد شرایط به عنوان محافظت به عنوان کار جدید نخواهد بود. و سوم، در مقایسه با کارهایی که قبلا انجام شده باید تفاوتش پیش پا افتاده نباشه، نسبتاً چشمگیر باشه. این مشکل ترین قسمتی است که ما وقتی سر کله میزنیم و چونه میزنیم با کارشناس در اداره ثبت موقع داوری یا موقعی که میگن پروسیکیوشن، موقعی که میخواد اون کارشناس پرونده شما رو برمی‌داره و بررسی میکنه، بیشترین چک و چونه‌ای که ما باید بزنیم، بیشترین وقتی که میگیره که اون کارشناس رو متقاعد کنیم که تفاوت بین کار شما، ایده شما و کاری که قبلا انجام شده پیش با افتاده نیست و طبق استانداردهای اداره ثبت قابل محافظت هستش. اگه اطلاعات بیشتر در رابطه با اختراعات می‌خواید می‌تونید به وبسایت ما رجوع بکنید. اونجا مقالات کوتاهی به زبان ساده در رشته‌های مختلف تخصصیمون هست که می‌تونید بهش دسترسی پیدا کنید. در ضمن این برنامه‌های رادیویی که هفته‌ای 3 بار پخش میشه هر کدوم به مدت 3 دقیقه، اون هم می‌تونید از طریق وبسایت بهش دسترسی پیدا کنید. فقط به اتاق پرس روم یا اتاق مطبوعاتی ما رجوع بکنید و می‌تونید برنامه‌ها رو ازش استفاده بکنید. و نهایتاً دوستان عزیز یادتون باشه که روزهای سه‌شنبه ساعت 6:00 تا هفته بعد از ظهر من از تلویزیون ITN ماهواره برنامه زنده دارم. تا برنامه آینده خدا نگهدار.
این گزارش را دکتر داریوش عدلی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال، متخصص در دعاوی حقوقی، امور تجاری و بازرگانی و مالکیت‌های معنوی به شما تقدیم کرد. 213-623-6547 adlilagroup.com.
جوان، رستوران جوان، رستوران غذاهای خوب ایرانی. 310-207-5555 رستوران جوان.
من دکتر خسرو صادقانی با بیش از 15 سال تجربه در تشخیص و درمان بیماری‌های پوست، مو، ناخن، جراحی پوست و زیبایی همین دوشنبه ساعت 1 بعد از ظهر با شما خواهم بود. 818 990 7546.
The American Heart Association presents Mon and Polly, the Better Fat Sisters.
Mon, what's cooking? I'm famished.
Here you are, Polly, my latest culinary creation.
Mmm, these fish fillets look wonderful. Mon, I usually don't eat fried food. All that fat, you know.
It's okay, they're grilled, and I use just a bit of a vegetable oil that's low in saturated fat.
Does that really matter?
It does. Oils like canola, corn, and olive mainly contain monounsaturated and polyunsaturated fats, and they can help reduce bad cholesterol in your blood and lower your risk of heart disease and stroke.
Did Mother tell you this?
The American Heart Association told me. I found the recipe at heart.org/facethefacts. Are we going to eat or just talk about food?
Look who's talking.
I'm Mon.
And I'm Polly.
We're the Better Fat Sisters. For more heart-healthy recipes, visit us at heart.org/facethefacts.
Canola Info proudly supports the American Heart Association's Face the Fats campaign.
Broadcasting live from Universal City, California, this is KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
با سلام و درود مجدد حضور شنوندگان گرامی، من نگار کرامتی توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب می‌کنم. محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی اسرائیل را تهدید کرد که در صورت ادامه شهرک‌سازی در مناطق یهودی نشین ساحل غربی رود اردن از این کشور به دادگاه بین المللی کیفری لاهه شکایت خواهد کرد. محمود عباس پس از دیدار و گفتگو با عبدالله گل رئیس جمهوری ترکیه در یک مصاحبه مطبوعاتی مشترک در آنکارا گفت اگر اسرائیل بر تحقق طرح شهرک‌سازی خود تاکید ورزد، ما تمام نیروهای خود را به کار می‌بندیم تا از راه‌های مسالمت‌آمیز و از جمله مراجعه به دادگاه بین‌المللی از این اقدام جلوگیری کنیم. رئیس جمهوری ترکیه نیز با اجرای طرح شهرک‌سازی اسرائیل به شدت مخالفت کرد. بانک مرکزی آمریکا امروز اعلام کرد به روند اعمال برنامه‌های حمایت اقتصادی سرعت خواهد بخشید. مطابق تصمیم امروز بانک مرکزی آمریکا، این نهاد علاوه بر 40 میلیارد دلار اوراق قرضه‌ای که از ماه سپتامبر خریداری می‌کند، هر ماه 45 میلیارد دلار اوراق بهادار دولتی نیز خریداری خواهد کرد. در حالی که میزان بیکاری در آمریکا معادل 7.7% جمعیت فعال بوده و نرخ تورم نیز بیش از 2% اعلام شده، بانک مرکزی در نظر دارد میزان اشتغال را بالا برده و روند افزایش قیمتها را ثابت نگه دارد. میشل اوباما بانوی اول آمریکا با شرکت در مراسم اهدای اسباب بازی به کودکان کم بضاعت از آنان حمایت کرد. این مراسم که به ابتکار تفنگداران آمریکایی و از سال 1947 به طور مرتب برگزار می‌شود، با نام تویز فور تاتس شناخته می‌شود. میشل اوباما که هدیه های کارکنان کاخ سفید به کودکان را همراه برده بود، در این مراسم گفت هر کسی برای نشان دادن سپاسگزاری و شکرگزاری کاری میتواند انجام دهد و این ایده است که سالها تویز فور تاتس را زنده نگه داشته است. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای این ساعت. از شما عزیزان دعوت میکنم به ادامه برنامه های 670 AM رادیو ایران توجه فرمایید.
You're listening to Radio Iran.
K-I-R-N. It's a revolution!
Radio Iran. K-I-R-N. Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید.
من الان یه 5 سالی هست که توی رابطه هستم و الان داره تقریبا به ازدواج کشیده میشه.
شما چند سالتونه عزیز؟
من 29 سالم هستش.
دوستتون چند سالشونه؟
مثلش یک سال هم من کوچکتره، 28 سالشه.
نه نفهمیدم، چند سال از شما کوچیک‌تره؟
یک سال.
یک سال. شما چی خوندید؟ چه می‌کنی؟
من فوق لیسانس طراحی سیستم‌های تعاملی دارم که از کشور انگلستان و با این دوستان هم کلاسیم در فوق لیسانس بوده و ایشون انگلیسی هستن.
اون وقت 5 سالی که با هم دوست بودید با چه شدتی دوست بودید؟ یعنی خیلی نزدیک بودید؟ برخی از اوقات هم دیگر رو میدیدید؟ چه خبر بود؟
بله خیلی نزدیک بودیم. من 3 سال انگلیس بودم و توی این مدت خیلی با هم نزدیک بودیم، ولی بعد من رفتم ایران و توی این مدت تقریبا 2 سالی لانگ دیستنس ریلیشنشیپ داشتیم که سالی یکی دو بار همدیگر ترکیه یا یه بار ایشون اومدن ایران همدیگر دیدیم. و الان من دوباره برای ویزای پارتنر ویزای نامزدی اقدام کردم، اومدم انگلیس و الان ویزای 6 ماهه گرفتم که توی مدت وقت داریم که ازدواج کنیم با هم دیگه.
و وقت شما اولین سوال من است که محل اقامتتون اگر با هم ازدواج کنین کجا خواهد بود؟
انگلیس خواهد بود.
شما با موندن تو انگلستان راضی و راحت هستید؟
بعضی وقت های راستش یه مقداری روی این قضیه هم نگرانم میکنه، ولی خب فکر میکنم که مهمترینه که اول شخص مناسب رو پیدا کنم و با اون ازدواج کنم، بعد رو قضیه بعدی خود از این قضیه که از خانوادم دور بشم و اینا ناراحت هم میکنه، ولی اینطوری نیست که فکر کنم اصلا نمیتونم با این قضیه کنار بیام.
شما چند تا خواهر برادر دارین؟
من که خواهر دارم که 7 سال از من کوچیک‌تره.
پدر مادر و خواهر کجا هستند؟
ایران هستن همگی.
این آقا که در انگلستان هست چند تا خواهر برادر داره؟
ایشون یه خواهر دارن که حدود 21 22 سالشونه و یه برادر که 12 13 سالشه.
اون وقت خانواده ایشون با شما چه نظری دارند؟
اونا با من خیلی خوبه، خیلی خانواده مهربونی هستن.
خب حالا اشکالاتی که شما در این رابطه میبینید چی هست؟
راستش خیلی بعد وقت، یعنی معمولا وقتی با هم خوبیم همه چی خوبه، یعنی در کنارش احساس خوشحالی میکنم و خوشحالم از این رابطه و خیلی مطمئنم، ولی وقتی اختلاف بین اون پیش میاد و اینا واقعا میگم نه من نمیتونم، اصلا من برای چی میخوام این کارو بکنم و این قضیه شک میکنم خیلی، یا این وری هم یا اون وری.
نه ببینید عزیز، اولا بذارید مسئله رو حل کنیم. ابدا مهم این نیست که ما وقتی خوبیم با هم خوبیم، همه ی آدما وقتی خوبن با همه خوبن، اون وقت همه به درد همه میخوره. مهم اینه که آدم با هم بد نباشه. مهم اینه که آدم بد نه صبر کنید. ببین من ممکنه همه بدنم سالم باشه، یه جایی بدنم اشکال داشته باشه من میمیرم، به همین سادگی. پس بدم به من نگید اون موقعی که خوبه خوبه، نه اون موقعی که بده سر چه موضوعی شما با هم اشکال و اختلاف پیدا میکنید؟
معمولا سر اینه که وقتی من الو
بفرمایید،
وقتی که من مثلا یه حالت ایراد کوچیکی که از ایشون میگیرم اون خیلی ناراحت میشه و یه ایست خیلی کوچیکه ولی احساس من خیلی چیز بزرگی شده و خیلی استرس میگیره و مثلا یه خود حالت این که مثلا میگم فریک اوت میکنه و بسرش بحثمون میشه که حالا من چیز مشکل کوچیکی بود، مشکل کوچیک رو خیلی بزرگ میکنه به نظر من.
سب کنید اولا شما چرا مشکل اینقدر کوچیکه و سابقه ایشون رو میدونید میگید؟ من بدونم به یه آدمی بگم یه چیز کوچیکی ناراحت میشه چرا بگم؟
خب چیز کوچیکی که منو اذیت میکنه.
ولی شما میدونید بعدش او رو بیشتر و هر دوتون رو خیلی بیشتر اذیت میکنه.
درسته بله.
نه چرا میگید؟ من نمیگم نگید. نه این حرفتون برای ما ولی بعض وقت نمیگید.
بله معمولا نمیگم،
ولی
درست
میکنم
خوب نیست همه رو تو خودم
بریزم. نه حتما درست نیست. حالا فرض کنی شما میگید، او چرا این موضوع رو اینقدر بزرگ و مهم میکنه؟
همون مشکل من هم همینه.
نه ببینید شما دو تا لغت به کار بردید که نباید درست باشه، گفتید استرس پیدا میکنه و یه لغت دیگه من الان بگفتید ولی فراموش کردم. ببینید ایشون خطری که داره اینه روزی که یه آدمی از یک انتقاد کوچک، اعتراض کوچک ناراحت میشه، علت مسئله در این است که این آدم احتمالاً نوراتیک انگزایتی داره. نوراتیک انگزایتی یعنی استراب عصبی. استراب عصبی یعنی این آدم اولاً یه ویژگی روانی خودشیفتگی میتونه داشته باشه، نارسیسیسم، و دوم یک نوع تنفر پنهان. که وحشتی که او رو میگیره اینه، یعنی استرسی که شما میگید از اینجاست، ولی شما یه حرفی زدید اعتراض بهش کرد چرا استرس بگیره. اشکالی که پیدا میکنه اینه که اگر او هم مثل شما خودش رو رها کنه کار بسیار بالا میگیره. در حقیقت استراب عصبی یعنی من به دلیل تنفری که دارم و باید مواظبش باشم که از کنترل خارج نشه، به خاطر نگرانی برای از دست دادن کنترل من دچار استراب میشم، نه استرس. حالا سوال من از شما اینه که برخی از اوقات آیا به عصبانیت هم منجر میشه یا نه؟
بله، یعنی عصبانیت خیلی بگم شدید که دعوی ولی مثلا مثل پرخاشگر میشه ولی مدتش کمه، اما آره اینقدر وقتا میترسم از پرخاشگریش که چون اینقدر صداشون بره بالا حالا مثلا چیزی نشده.
خب بنابراین نشون میده احتمالاً ایشون استرابر. حالا چقدر ایشون رو در حدی که میشناسید شخصیت خودشیفته ایمنه؟ چون این شخصیت خودشیفته تعامل اعتراض و انتقاد نداره.
نه راستش برعکس، من خیلی وقت احساس میکنم این مشکل هم نیکه احساس کنم به تازه نفسش پایین هستن.
خب اون با هم هست، با هم در تضاد هست. آدم خودشیفته اتفاقاً ببینید عزیز، باز شما یه تعبیر خودشیفتگی معناش اینه که من میدونم اعتماد به نفس منفی دارم، حرمت نفس کم دارم، یه جایی به عیب و ایراد دارم، با باد کردن خودم عیب و ایرادم رو میپوشونم.
نه اصلا اینطوری نیست که خودشو باد کنه یا خودشو بگیره.
پس چرا بهش بر میخوره؟
بگی نداره، خودش میگه که مثلا دوست من همیشه دوست دارم تو رو خوشحال کنم، ولی وقتی یه چیزی میگی که یعنی من کاری که کردم باعث خوشحالی تو نیست و برعکسش، از این انگار ناراحت میشه خیلی.
آخه این که معنی نمیدازیم، ما نمیدیم توی دنیا که دیگران رو خوشحال کنیم، یعنی این نگر آخه ببینید بعدم حالا فرض کنید شما برمیگردید میگید این حرف یا این کار تو منو ناراحت کرد، چرا میاد موضوع مشکل رو حل کنه میاد عصبانی میشه که چرا گفتی؟
آره دیگه
نه آخه هم نمیخونه عزیز، نه داره
بشنوه که من ازش ایراد بگم یا بگم مثلا چرا این اتفاق
افتاده. نه نه نه، شما دارید ببینید عزیز، شما دو سه جا به من نشون دادید که یه مقدار شاید با این واژه ها و مفاهیم آشنا نیستید، ولی این مهم نیست. یه ذره به من دارید نشون میدید که خیلی همدیگر رو نمیفهمید. شما چقدر واقعا به زبان مسلطید؟
خوب زبانم.
نه آخه در حدی که بتونید آدم ها رو باش حس و احساس کنید، نه اینکه زبانشون رو بفهمید.
بله، ولی اینجوری مشکل بیان احساس رو در کنار هم دیگه بودیم نداشتیم که اینجوری که مثلا احساس کنم اون حس من رو نمیفهمه یا حرفای من نمیفهمه.
نه من نمیگم بفهمم. ببینید عزیز، ببینید مردمانی هستن که شما ممکن ازشون بپرسید که مثلا اعتقادات مذهبی یا دین شما چیه، بهشون بر بخوره، برای که تو جامعه اصلا معمول و مرسوم نیست.
درسته.
و ما چون با زمینهای فرهنگی آشنا نیستیم اون کارو میکنیم. من میخوام ببینم که این اشکار رو با شما داره، این اشکار رو شاید به خاطر عدم توانایی یا توافق شما، عدم توافق شما به خاطر واژه ها داره، یا اینکه این آدم با بقیه هم همینطوره؟ یعنی آیا بقیه هم وقتی بهش اعتراض کم و کوچکی بکنن مثل شما باش برق از مادرش گرفته یا فرض کنید خواهرش گرفته یا دوستانش گرفته؟
نمیدونم، تا حالا نیدم با بقیه مشکلی داشته
باشه. پس با شما مسئله داره؟
بله.
و شما من گفتید یه خواهر از خود 6 سال کوچیکتر داره، درسته؟
بله.
خب اون میتونه ریشه اختلاف باشه ها، یعنی اون اصولا با دختر مسئله داشته به دلیل اینکه فاصلشون زیاده، اینو روی شما میریزه. حالا غیر از این موضوع چه چیز دیگه شما رو ناراحت میکنه؟
خودم بعضی وقت احساس میکنم که همین به نظر آدم قوی نیست، خودم هنوز اونقدر قوی نیست این از شخصی فای خود همین اعتماد به نفس پایینی که گفتم خود فایی زود بیم، نه من نمیتونم این کار انجام ده، من خوب نیست، من یه کوچیکی میگم یا مثلا I'm terrible on rubbish، یا اینطوری که هست من یه خود دور میکنه ازش، میخوام ازش دور شن، اساس کنم که اونقدر شخصیتش قوی نیست که منم بتونم روش تکیه کنم، ولی این همیشه اتفاق نمیافته. یعنی بعضی وقت
آخه شما چرا دنبال آدم قوی بیازارید؟ شما اصلا دلیلی که دنبال این آدم رفتید بیازار بودنشه، بعد حالا ازش قدرت هم میخواین؟ یعنی شما یه جوری میخواید مادری کنید براش، ولی در این حال میخواید مردم اون باشه. خب من فکر کنم اشکالتون شاید اصلا اون باشه، یعنی شما یه گرایش مادری دارید به عنوان فرزند دوستش دارید، ولی بعد انتظار دارید که برای شما در حقیقت مرد قابل اعتماد و اتکایی هم باشه. خب اون نمیتونه باشه دیگه، این دوگانگی که نمیتونه وجود داشته باشه.
چرا میگین احساس مادری دارم یا گرایش مادری دارم؟
خب آره، برای که نوع حرفاتونم پیداست. یعنی یه جوری همشون میخواید یه جوری پرستارانه با مواظبت و مراقبت درست کنین. حالا غیر ایشون آیا آماده است با شما ازدواج کنه؟
بله ایشون
کاملا. شما هر دو نظرتون راجب فرزند و داشتن بچه چیه؟
دو تا من دوست داریم فرزند.
خانواده شما با این رابطه و ازدواج موافقن؟
پدرم موافقه، مادرم یه خورده با رفتنم از ایران مخالفه، ولی اینطوری هم نیست که مخالفتی کنه. میگه هر تصمیمی که خودت بگیری منم سپورتش میکنم و ازش پشتیبانی میکنم، ولی ته دلش خیلی راضی از رفتن من نیست.
تو این پنج سالی که با هم دوست بودی هیچ وقت شده اصلا برای مدتی بیش از یک ماه دور بشید و جدا بشید؟
یعنی رابطه همون قطع بشه؟ نه نشده.
هیچ وقت دعوای بزرگ جدی با هم کردید؟
دعوا کردیم، ولی اینجوری که مثلا تصمیم بگیریم که به خاطر این دعوا از هم جدا بشیم و اینا نه. این من چند بار دعواهای اینجوری که مثلا لحظه عصبانی بودم بهش گفتم که دیگه نمیخوام باهات باشم، ولی بعدش که اون زنگ زد منم آروم شدم، حرفم پس گرفتم.
خب حالا بذارید ازتون این خواهش کنم، بذارید ما پیام ها رو بشنویم، شما روی خط باشید به من بگید واقعا پرسشتون از من چه. شنو رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
مژده به ایرانیان ساکن وست هالیوود، به زودی هشتمین شعبه پنینی کافه در وست هالیوود نبش کوستن هایت و ثرد ستریت افتتاح خواهد شد. غذاهای پنینی کافه ترکیب جالبی از غذاهای سنتی و بین‌المللی با شیوه مدرن اروپایی. مهمترین دلیل مرغوبیت غذاهای پنینی کافه تر و تازه بودن و کیفیت عالی مواد اولیه آن است. کلیه محصولات غذایی پنینی کافه از جمله لبنیات، نان داغ، گوشت و مرغ روزانه دلیور می شود و به همین دلیل بسیار تازه و سالم هستند. علاوه بر غذاهای ایتالیایی، خوراکهای خوشمزه مدیترانه‌ای، شیش کباب مرغ و کباب کوبیده با تازه ترین و بهترین گوشت و مرغ همه روزه ارائه می شود. منیو مخصوص کودکان و صبحانه ویژه هفت روز هفته در پنینی کافه. شعبات پنینی کافه در کورونا دل مار، بیورلی هیلز، داونتاون LA، وودن هیلز، الیسا ویهو، وست فود و ایروین. پنینی کافه آماده کیترینگ با قیمت‌های بسیار مناسب می باشد. mypaninicafe.com.
لاس وگاس امسال نماد فرهنگ و شخصیت ایرانی، شنبه 22 دسامبر با افتخار موسیقی ایران، ایژن مرتضوی، صدای جاودان عشق، امید، صدای جوانی عشق، پویا و شاهگل موسیقی ایران، شهرام سنتی با اجرای بی‌نظیر از مکس امینی. پکیج اول 3 روز و 2 شب استثنایی و اقامت در هتل بلیز همراه با 2 تیکت کنسرت 22 دسامبر فقط $99، 3 روز و 2 شب اقامت در هتل پاریس فقط $149. پکیج دوم 4 روز و 3 شب اقامت همراه با 1 کنسرت و استندآپ کمدی مکس امینی در هتل بلیز $179 و در هتل پاریس $229 برای هر نفر. با تلفن های 1-800-526-1344 تماس بگیرید و یا از سایت ایرانپراید.com دیدن کنید. سپانسر بای وودن هیلز هوندا و کل آرونت.
به به، چه لباس قشنگی پوشیدی، تازه خریدی؟
نه بابا، فقط مدت بود که به خاطر رگای بزرگ گذشته روی پاهام نمیتونستم بپوشمش. حالا که رفتم پیش دکتر مسعودی و وارث پام رو درمان کردم، هم درد پام خوب شده و هم دوباره میتونم لباسای قشنگ و کوتاهمو بپوشم.
رگ‌های واریس می‌توانند مشکل ساز شوند، از قبیل درد پا، لخته شدن خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تخصص در درمان رگ‌های واریس با بیش از 10 سال تجربه و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک EVLT در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند.
با قبول اکثر بیمه‌های درمانی پی پی او و مدیکیر. مطب‌ها در بیورلی هیلز 310-855-71-71 و در وودلند هیلز 818-887-72-72.
شنونده عزیز، هرگز برای خوب خوردن دیر نیست.
ما از لیوانیا گلت مارکت در پیکو بولوار صحبت میکنیم،
مارکتی که با ارائه مواد غذایی سالم در خدمت حفظ سلامت شماست.
بوی میوه و سبزیجات تازه تازه آن شام نواز است.
خاروبار، گوشت و مرغ گلت کاشر و ماهی آن دستچین شده و از مرغوبیت خاص برخوردار است.
کیفیت، فراوانی، پاکیزگی و قیمت مناسب را در لیوانیا مارکت مشاهده میکنیم.
خوشمزه ترین و دلچسب ترین انواع کباب های گوشت و مرغ در روزهای یک شنبه به سفره شما رنگ و بوی خاصی می دهد.
باور کردنی نیست، ولی حقیقت دارد که مواد غذایی لیوانیا مارکت برتر است.
هر هفته ده ها مواد غذایی به حراج گذارده می شود که فقط به چند نمونه آن توجه فرمایید.
گوشت کبابی و خورشتی لندن برویل پوندی 4.99، برنج رویال 10 پوندی 8.29، 310-271-43-43.
از یونیورسال سیتی کالیفرنیا، اینجا KIRN 670 AM سیمی ولی لس آنجلس.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
سلام.
سلام، بفرمایید. حالا پرسشتون واقعا از من چی عزیز؟
خب مثلا اینه که من هنوزم به این قضیه خیلی 100% نیستم و شک دارم. میخواستم از شما راهنمایی بگیرم که ببینم باید.
ببینید عزیز، من دو سه تا نکته به نظرم میرسه میگم. یکی این که اولا من مطمئنم، معتقدم آدم ها وقتی یه رابطه ای رو با قصد و نیت احتمالاً ازدواج شروع میکنن، قرار قبل از دو سال تکلیف رو و تصمیم رو یک سره کنن، و الا هم نشون میده مسائلی هست، هم نشون میده موضوع و مشکلاتی رو به وجود خواهند آورد. بنابراین این شماره یک. دو، به نظر من ازدواج رو اصلا با شک و تردید نمیشه انجام داد. یعنی ازدواج کار 60-40%، 70-30% نیست. ازدواج کار 99-1 باید باشه. 95-5 هم من باش بحث دارم. بیشتر اوقات به دلیل عشق 100%. یعنی ازدواجش با شک رو نمیشه کرد. این کار حتما اشتباه است. برای اینکه خیلی موضوع. سوم اینکه بهترینش اینه که با یک کسی تنهایی و هر دو برید صحبت کنید، و یه مقدار تستایی هم هست که چیزایی رو نشون میده. ببینید، من اصولا تفاوت فرهنگی برام همیشه مسئله بوده و هست. نمیدونم، احتمالاً تفاوت مذهبی هم باید با هم داشته باشید.
نه، از این نظر مشکل
نه،
چون نه اون آدم مذهبی
هستید. نه مهم نیست که آدم مذهبی هستید، مهم این است که سابقه خانوادگی مذهبیتون با هم متفاوته.
بله.
شما تو چه سنی در ایران بودید؟
من تا 25 سالگی، 24 سالگی،
چند کم 23 سالگی. نه خب، شما خیلی بیشتر ایرانی هستید عزیز. من نمیدونم چه جوری شما ظرف 4-5 سال انگلیسی شدید، یا انگلیسی ها شما رو برده. به هر حال این پیر عرض کنم انگلیس کارهای عجیب و غریبی میکنیم. من اون دوتا موضوع هم برام مطرحه، و بعدا اینکه محل اقامت شما انگلستان خواهد بود. یعنی میدونید، ما یه جوری بعضیامون به اصطلاح به اصلمون برمیگردیم، یه نوع دلتنگی برای همه اون ماجراها و خاطرات کودکی داریم. قسم نیست که به ایران میریم و نمیریم، قسم این است که با اون کسانی که با این خاطرات بتونیم شریک و سهیم باشیم. اینه که دودلیتون اگر مربوط به روابطتونه، خب اینو باید تکلیفش رو روشن کنید. یعنی باید مطمئن بشید که به هم میخورید، نه به هم میزنید. ولی در خصوص اون مسائل تفاوت فرهنگیتون و محل زندگیتون، به هر حال جای گفتگو هست. این احساسی هم که شما دارید میتونه نشانه یه نگاه نادرست شما باشه از مرد، با توجه به مرد شرقی. که اصولا واقعا با برابری و آزادی زندگی نکرده و نمی کنه و انتظاری که از او دارید، یعنی وقتی که به ماجرای، البته شما بیشتر به اعتماد نفس تکیه میکنید ولی حرفایی که میزنید بحث سلف استیم و حرمت نفس نه سلف کانفیدنس، به اونا اشارتی دارید، اونا میتونه ناشی از انتظار شما از مرد با مفهوم ایرانیش باشه و خب یه انگلیسی احتمالاً چنین نیست، اینی که این ای به اون نیست، میتونه حسنش هم باشه ولی همچنان جای گفتگو داره. و بعدم البته دورش چون طولانی شده هنوز میتونید کمی صبر کنید، ولی من فکر کنم اگر با یک کسی هم هر دو صحبت کنید یه مقدار شاید چراغای رو برای هر دوتون روشن کنه که مطمئن بشید این موضوع درست یا نه. من چون تشخیصی رویشون نتونستم بدم و شما نظر منو درباره خودشیفتگی ایشون رد کردید و احتمالاً نظر شما درسته، من جایی برای ایراد و اشکال در اون مسیری که شما گفتید اونقدر به ایشون نسبت نمیدم و نمیبینم، ولی اگر یک کسی ایشون رو یه نگاهی بکنه و ملاقاتی بکنه احتمالاً ممکنه نظری متفاوت از شما داشته باشه و اون عامل تعیین کننده است. و البته یک کمی هم به شما بگم این ترکیب خانوادگی که فرزند 28 و 22 و 12 دارن منو خوشحال نمیکنه، این نشون خیلی نمیده که پدر و مادر واقع بینانه با مسئله بچه هاشون در ارتباط بودن، ولی که این فاصله ها خیلی زیاد و بیمعنیست و حالا ایشون در اون خانواده بزرگ شدن و بنابراین نوعی از اون خانواده رو هم به هر حال خواهند داشت. بعدم مادر شما هم که مخالفن، البته به دلیل اینکه شما رو نمیخوان از خودشون دور ببینند و از دست بدن، به هر حال موضوع و مطلبی هست. شما زمینان یه خواهر کوچکتری هم دارید که همکنون در ایرانه و اگر در ایران بمونه یه نوعی شما جدا شدید. اینه که با قید احتیاط باید حرکت کرد. تردیدتون رو میفهمم، ولی مادام که در این تردید هستید ازدواج نکنید، حتی اگه قراره برگردید تو برید تو بیایید تو کارهایی از این قبیل بکنید. حالا یه سوال آخرم ازتون بکنم، آیا در این مدت اصلا توجه هیچ، یعنی هیچ مرد دیگه توجه شما رو جلب کرده؟
بله، وقت زمانی که ایران بودم چند تا مورد مثلا برام خواستگار پیش اومد، یعنی هنوزم هستن و از وقت به اینا فکر میکنم.
نه ببینید، من رو یه دفعه از خودتون مایوس نکنین، خواستگار باید بری دنبال کنید، کسی که میاد خواستگار
میشه. خواستگار منظورم دوست، دوستیه که
توی
خواستگار بوده و بعد از من خواستگار.
نه آشناشم بوده غریب. نه عزیز، اقلا یه کسی باید با شما 100 ساعت 200 ساعت باشه که بعدم بخواد خواستگاری کنه. اگر مردای از این قبیل خواستگاری آمدن، نه اونا که حتما به دردتون نمیخوره. مردی که اصلا راه میفته میره خواستگاری حالش بده.
دیگه بدتر
اون دیگه خرابتر. خواستگار حداقل میخواد جنبه رسمیش کنه، اونا که درخواست ازدواج کردن برخی از اوقات نظر دیگری دارن. نه ببینید، این حرف شما کمی برای من سنگین بود بهتون بگم، یعنی هیچ اصلا قرار نیست شما اجازه بدید یه آدمی که شما رو نمیشناسه بگه من میخوام با تو ازدواج کنم.
خب هم منظورم اینه که کسی نیست که نمیشناسه، منظورم اینه که دوست بودیم با هم دیگه.
ولی دوست
بودیم؟
خب فایدهش اون دوست، اونی که دوستیه، ولی شما میتونین با پسرمو و دخترمو تونم 30 سال باشید، ولی اون که معناش این نیست که همدیگه رو میشناسی.
نه یعنی منظورم اینه که فقط گفته که دوست داره که اگه رابطه جدی رو با من شروع کنه که
پس بنابراین تبلیغ این همه خواستگار نکنین. خواستگار شما ندارید، منم اذیت نکنین. کسانی اومدن از شما خوششون آمده، اونو میتونم بفهم، آدمایی که خیلی خوششون آمده و دنبال شما هستن و میخوان با شما برن بیرون و میخوان با شما آشنا بشن، عالیه، اینو میفهم. ولی که خواستگار دیگه، اون وقت یعنی کسی که تصمیمش رو گرفته مادر و پدرش رو زیر بغل اومده.
بله درست،
حالا اونش اشکال نده، به هر حال هنوز تا مطمئن نشوید عزیز اقدام نکنید، ولی کار دست خودتون. برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون،
مرسی، لطف کردیم. خدا رادیو ایران بفرمایید.
ببخشید، ایران با سوریه چه منافعی داری که الان اینقدر ایران مخارج خرج بکنه اونجا؟
ببینید من عزیز نمیدونم به این صورت، ولی اون چیزی که خودشون میگن و معتقدن این است که اینا یه مقدار از نظر باورها و اعتقادات عمومی که در صحنه جهانی دارن با هم شریک و سهیم بودن از آغاز انقلاب تا هم اکنون. بعدم شما یادتون باشه که حکومت اسد یه حکومت به هر حال شیعه علوی هست و به نوعی حالا در مقابل شیعه علوی صفوی نمیخوام بگم ولی یه ارتباط عقیدتی پیدا میکنن. بعدم در جهت خط مشی پدر همین بشار اسد و پدرش اینا به هر حال شباهت ها و نزدیکی هایی با هم داشتن. ضمناً حکومت جمهوری اسلامی با توجه به ارتباطی که میخواد با موضوع به هر حال فلسطین داشته باشه و در بیروت داشته باشه یا در لبنان داشته باشه و ماجرای حزب الله و حماس و اینها، اون خط ارتباطی و یا پل ارتباطی سوریه بوده و همکنون هم هست. در نتیجه احساسشون این هست که باید کنار هم و با هم باشن و در مقابل یه مقدار آنچه که به عنوان دشمن و مخالف و مختلف میشناسند و میشمارند با هم به کنار هم بودن، در یک جبهه بودن. شما اگر به نظریاتی که هر دو درباره موضوعات و مسائل مختلف سیاسی ابراز داشتن شباهت بسیار رو میبینید و بعدم یه نوعی همپیمان هم به صورت آشکار و پنهان در دفاع از هم بودن و به هر حال موج و جوی که همکنون حاکم بر خاورمیانه هست رو هر دو در مسیر به هم زدن اساس حکومتشون میبینن و بنابراین حمایت از همدیگر رو به عنوان حتی نوعی محافظت از خودشون تلقی میکنن. و بعدم این روابط برخی از اوقات وقتی شروع میشه دلایل دیگه هم داره. وقتی فرض بفرمایید شما در مسیر تحریم قرار میگیرید، خب میتونید یه مقدار از آنچه که میخواید بخرید یا بفروشید به سوریه بدید و بگیرید، یا میتونید از طریق اونها این کار رو بکنید، یا اصولا از طریق اونها و گروه های خاصی که وجود دارن بتونید تحریم ها رو دور بزنید و یا یه مقدار انزوای سیاسی خودتون رو کم و محدود کنید. بنابراین روسیه و سوریه دو تا حامیان ایران و ایران هم به یک اعتبار در ارتباط با اونهاست و اینا الان یک جبهه مشترکی رو دارن که از فرصتهای استفاده میکنن. قبلا چین هم کنار اونها بود ولی اونها به مقدار زیادی فاصله گرفتن با حوادث اخیر هم سوریه به دلیل سرمایه گذاری هایی که در افریقا کردن چینی ها و هم اصولا به دلیل جهتی که برای دگرگونی در خاورمیانه میبینن نمیخوان روی به اصطلاح اون اسب بازنده شرطی بگذارن و یا قراردادی ببندن، ولی اونا هم پیمان هستن و این گونه خودشون هم ابراز میکنن. به همجاست که شما وقتی به روزنامه ها و مجلات ایران مراجعه میکنید میبینید که ماجرای سوریه رو در جهت آنچه که اتفاق میفته به حد اقل میرسونن، بعدم موضوع رو موضوع دخالت خارجی برای سرنگونی حکومت قانونی میبینن، همطور که چنین گفتگویی رو همیشه میشه درباره هر کشوری داشت. به هر حال منافع بیش از همه سیاسی دارن، این مقدار زمینه‌های عقیدتی دارن، یه خطی و یه رابطه است برای آنچه که جمهوری اسلامی در خارج از ایران میخواد در خاورمیانه نقشی داشته باشید به دنبال همپیمان سوریه. به هر حال در مقام مقایسه با برخی از کشورهای دور و برش از یه مزایا و امتیازاتی هم برخوردار بوده، بعد و هم مرزیش با اسرائیل هم یه زمینه به جهت بازی کردن کارتی در این زمینه رو به هر حال موجب شده و میشه.
اگر سوریه از بین بره این تراقاتی هست برای جنگ با ایران؟
برای جنگ رو نمیدونم، ولی به هر حال ببینید شما وقتی که به تدریج قسمت هایی از همپیمانان خودتون از دست میدید یا مخصوصا تجربه سوریه، یه تجربه است که به نظر من حکومت ایران بهش از یه دید دیگه هم نگاه میکنه که اگر شورشی در ایران آغاز بشه که به نظر من خواهد شد و اونا بخوان از سرکوب استفاده کنن، این ماجرا با توجه به تجربه سوریه نه در ارتباط با مردمش، با ارتباط با واکنش های جهانی چه خواهد بود. تجربه مصر یا تونس یا فرض کنید لیبی و حالا سوریه نشون دهنده 4 سناریوی مختلف و متفاوته که هر کدوم از اونها میتونه در مورد ایران هم اعمال بشه و اتفاق بیفته و به همجاست که بسیاری حتی به اون ناظرن. به نظر من حتی مخالفین داخل ایران منتظرن ببینن که ماجرای سوریه چه میشه، به علاوه چون سرمایه گذاری شده در این زمینه، بالاخره کشورهای خارجی درگیر شدن، ماجرای سوریه میتونه یه دفعه با استفاده اونا از سلاح شیمیایی اصلا وارد ابعاد تازه‌ای بشه، یه مقدار خونریزی ها میتونه به یه جایی برسه که ماجرای حمله به سوریه رو سبب بشه. الان داستان گروهی که به عنوان شاخه ای از القاعده هستن و در سوریه یه مقداری نقش اساسی رو در پیشرفت علیه حکومت اسد دارند، اروپایی ها و به ویژه امریکایی ها رو نگران برخی از موضوع ها و مسائل کرده. حقیقتش این است که اطلاعات بسیاری رو شما باید از داخل داشته باشید تا بتونید ببینید این اوضاع چگونه به هم میرسه، ولی به نظر نمیرسه حتی شاید 1% هم که سوریه بتونه به حکومت خودش یا رئیس جمهور ادامه بده. این وضعیت باید به هم بریزه. البته علت این که غرب دخالت نکرده به خاطر هم قدرت نظامی سوریه هست به تنهایی، هم به خاطر حمایت روسیه هست از سوریه، هم به خاطر اینکه نمیدونن جانشین و جایگزین چه هست. به همجد است که با وجودی که اگر یه همچین اتفاقی به نظر من در هر کشور دیگه یا بیشتر کشورها اتفاق افتاده بود، اروپا و امریکا دخالت میکردن و این دخالت حتی تا حتما مرز نظامی میرفت. اما شرایط ناشناخته بعد از اسد، دخالت شدید روسیه و بعدم برخی از اوقات شاید واقعا اروپا و امریکایی ها میخوان بگذارن این خونها ریخته بشه، این انفجارها در این مناطق صورت بگیره، یه مقدار محیط و جو برای اینکه این نظام ها و این سیستم ها کار نمی کنن و در درونشون یه مقدار بیرحمی و خونریزی وجود داره و رعایت هیچ اصلی رو در روابط انسانی نمی کنن، به هر حال یه چهره هم بیرونی داشته باشه، یعنی بتونن در اروپا و امریکا اون رو به افکار عمومی بفروشن و هم در جهان عرب یه مقدار تفرقه ای رو به وجود بیارن که از طریق اون بتونن راحت اوضاع را در اختیار بگیرند و کنترل کنند. به هر حال بازی سیاست در این زمینه بسیار پیچیده است و اگر یک کسی راه حلی برای سوریه داشته باشه، مطمئن باشید که همه اون راه حل رو ازش می‌خرن. اما با توجه به بسیار گروه‌های مختلف متفاوت و ترکیب خاص اون جمعیت و حتی ماجراهای مربوط به حکومت‌های اطراف از عراق گرفته و یا ترکیه و یا لبنان از این طرف و یا سوریه اسرائیل از جانب دیگه، همه مسئله رو بسیار پیچیده کرده و در نتیجه یک فروپاشی حتمی است. این فروپاشی با انتظار و امید جمهوری اسلامی ابدا سازگاری نداره و یه ضربه دیگری در صحنه خارجی و یا حتی داخلی به اون خواهد زد. ولی اینکه بعد از اون احتمالاً تنها کشوری که در یه همچین طوفان و بحرانی بیش از هر جای دیگه قرار گرفته و آبستن حوادث تازه‌ای از ایران، اصلا توش تردیدی نیست. من به پیام رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
تمام
خلوت کردید. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
مهوش مازگانی 310-273-52-28-949-975-0874 دریافت حقوق بازنشستگی، پرستاری، کپی، مدیکر، مدیکر، ویلفر و سیتیزنشیپ بدون امتحان.
من پیام شایانی، وکیل تصادفات، با تجربه خود از حق قانونی شما دفاع خواهم کرد.
پیام شایانی، وکیل دلسوز و آگاه شما. 310-777-777-9.
به مرکز زیبایی نیولوک خوش اومدید. اجازه بدید از امکانات اینجا به شما یه تور بدیم.
در این اتاق با این لیزر که توی امریکا تکه، از شهرمون راحت میشه، نشوفی نتمناتوی
با این دستگاه که چراغش پر نور میشه، تاریک میشه، توی یک هفته خوب میبینی که کمرت باریک میشه.
این دستگاه تازه ما پوستار شفاف میکنه، لکه و جوش رو میبره، چین و چروک صاف میکنه.
این نرسای با تجربه کمک میکنن که خوش مشکل شید، از قیمت پایین بگف میترسم که پاک شو کشید.
با همه این امکانات، این قیمت ها، این سرویس ها، میشه که نظری بدی.
انقدر که ذوق زده شدم فقط میتونم که بگم آفرین به نیولوک.
آفرین به نیولوک.
بله، آفرین به نیولوک سکن سنتر، بهترین و ارزانترین محل برای زیبایی پوست و اندام در دو شعبه انسینو و گلندل. 818-662-5005 818-662-5005
خانم شما چرا دارید منو تعقیب میکنید؟
کی من؟
بله من از مغازه که اومدم بیرون شما مثل سایه دنبالمید. سه تا کوچه هم مسیرمو عوض کردم. همینطور دنبال من راه افتادید منو تعقیب میکنید.
خواهش میکنم کسی شما رو تعقیب نمیکنه. شما اینکه دارین از من فرار میکنید.
فرار؟
آره بنده یک ساعت دنبال شما دارم میدوام که فقط ازتون بپرسم این ادکلن خوشبوی رو که زدین از کجا گرفتین و چیه؟ ولی ماشاءالله انگار تو المپیک شرکت کردین. مگه میشه به شما رسید؟
ببخشید من متوجه نشدم. به هر حال در جواب سوالتون من همیشه عطر ادکلونا رو از پرفیوم اوتلت میگیرم. همه برندها رو دارن، قیمتشون هم تقریبا نصف قیمت ماله.
جون من پرفیوم اوتلت همون آقای فرشید رو میگین که به ایرونیا 10% تخفیف اضافی میده؟
آفرین درسته، تقاطع ونوون و کوربین. فقط یادتون باشه که شنبه ها تعطیل هستن.
خب خیالم راحت شد چون دارم میرم مسافرت، حالا برای همه عطر ادکلون میگیرم.
پرفیوم اوتلت 818 992 3465، 818 992 3465، عضو 08 ایرانیان.
با شکوه ترین کنسرت لاس ویگاس یک شنبه 23 دسامبر پلنت هالیوود با آقای صدا ابی تک ستاره موسیقی ایران در صحنه های بین المللی آرش و دو ستاره استثنایی و ماندگار موسیقی پاپ ایران کامران و هومن با اجرای استثنایی از مایکل. برای اطلاعات بیشتر با تلفن 818-345-2012 تماس بگیرید.
توجه فرمایید، ایلات مارکت، ایدئال ترین مارکت ایرانی در لس آنجلس، با تبریک ایام هانوکا به همکیشان گرامی حراج این هفته خود را اعلام می کند. جعفری ایرانی 7 دسته $1، پیازچه 7 دسته $1، ریحان ایرانی 4 دسته $1، انار درشت 2 پوند $1، هندوانه 7 پوند $1، خیار ایرانی 3 پوند $1، لیمو شیرین 7 پوند $0.99، آب انار کاشر این دو 8 شیشه $3.99، کشک گلباجی 8 شیشه $12.99، 4.99، بادام خام درشت هر پوند 3.99، گردوی تازه محصول امسال هر پوند 5.49، نبات زعفرانی ایرانی هر بسته 3.49، مرغ کرنیش امپایر 2.14 مپاندی هر عدد 6.49، ماهیچه گاو گلت کشور فامیلی سایز هر پوند 3.99، ماهی سمن درسته هر پوند 2.99، بخش گوشت مرغ و ماهی گلت کشور زیر نظر RCC. ایلات مارکت در پیکو، مارکت محبوب ایرانیان در لس آنجلس.
KIRN 670 AM Radio Iran.
Radio Iran.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقای تو میرسم که کنفرانس اعلامیه جهانی حقوق بشر رو من روز یک شنبه 13 ژانویه از ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر به مدت 7 ساعت در، البته با صرف نهار و تنفسهایی که خواهیم داشت، در مرکز ارامنه در 117 لوئیس جنوبی برگزار خواهم کرد. ورودی این کنفرانس فقط $20 خواهد بود. همچنین به آقای دوستانی که در منطقه فینیکس آریزونا هستن میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 19 و 20 ژانویه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه 2 تا 5 اعتماد به نفس و حرمت نفس، 6 تا 9 بعد از ظهر عشق و ازدواج، یک شنبه 20 ژانویه 2 تا 5 تشکیل و تغییر شخصیت و 6 تا 9 بعد از ظهر خوشبختی از دیدگاه علم. محل برگزاری این کنفرانس ها هتل دبل تری در داونتاون سکاتسدیل خواهد بود. همچنین با آقایتون میرسونم که عازم سفری 7 شب و 7 روزه هستیم به مکزیکن ریویرا و دیدار از دو بندر بسیار زیبای کابو، سن لوکس و پورتا وایارتا. اما کشتی سولد اوت، ما هم کابینی در اختیار نداریم، ولی هر روز یکی دو کابین باز میشده و میشه. بنابراین اگر دوستانی مطمئن هستن که مایلن در این سفر که از روز یک شنبه 23 دسامبر آغاز شده و تا یک شنبه 30 دسامبر در ایام کریسمس ادامه پیدا میکنه با ما باشن، میتونن با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرن. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام
خوش آمدید. بفرمایید.
من چند تا سال در مورد خیانت داشتم. یکی اینکه خیانت در زندگی زناشویی چگونه میشه بخشید؟
بگم
که آیا
نصب کنید نرید سراغش. ببینید عزیز، اولا ماجرای بخشیدن با موضوع تحمل و گذشت و فداکاری بسیار متفاوت، حتی عکس همه. من خوشحالم که لغت بخشیدن رو بهش اشاره کرد، چون گذشت و تحمل و فداکاری هیچ نشانه‌ای از یک فرد نسبتاً عادی و سالم و یا راه درست نیست. من این رو بارها عرض کردم که من هنوز کسی رو که گذشت بکنه، تحمل کنه، فداکاری بکنه ندیدم. کسایی دیدم که یا نادانن یا ناتوان یا نیازمند یا نگران. یعنی ما گرفتار همون چهار تا نون نحس تاریخیم که نادانیم، ناتوانیم، نیازمندیم، نگرانیم، پس چاره جز گذشت و تحمل و فداکاری نداریم. ولی گذشت، تحمل و فداکاری حالا جز در موارد استثنایی، استثنایی اونم نه در این گونه موارد آشکار، معنایی نداره. پس لغت بخششه. بخشیدن به دو تا معناست، یعنی یکی این که من متوجه اشتباه تو شدم و تو اشتباه تو به سادگی و به راحتی پذیرفتی، نه اینکه بازی در وردی مانوف کردی، هزار سیاه بازی توش بود و بعدم پشیمان از این بودی که آشکار شده نه از کاری که کردی، و بعدم رفتی خودت رو آنچنان عوض کردی که اون آدم قبلی نباشی، که دوباره به اون حادثه تکرار نشه، و حالا که یه آدم تازه‌ای هستی یا میخوای آدم تازه‌ای بشی و براش آمادگی داری، از من میخوای که اون گذشته رو ببخشم. من این کار رو هم وقتی میتونم بکنم که اولا شما ظرفیتی همچین بخششی رو داشته باشی. بسیاری از آدم ها ندارن. یه مقدار بزرگی و بزرگواری میخواد که آدم بتونه تو این شرایطی که من توضیح دادم ببخشه، یک. و دو، این بخشیدن به معنای اینکه من از این بعد بر تو امتیازی دارم یا شمشیر بالای سر تو میگیرم نیست، ولی معنای دیگرش نیست که هرگز هم تو نمیتونی نزدیک آنچه که قبلا بودی قرار بگیری، چون در اون صورت فقط نشان دهنده این است که تو نه پشیمانی بلکه فقط پریشان شدی و بعد از اینکه به آرامش رسیدی دو مرتبه همون کار تکرار میشه. بنابراین موضوع این است که فرد در این گونه موارد اون رو بپذیره. حالا کسانی هستن که در تعریفشون برای ازدواج موضوع خیانت اونقدر معنای مهمی نداره، به دو دلیل نداره. یکی اصلا ذهنن چنینن. من آدمای دیدم که یه فرض ذهنی درباره خیانت دارن که بیشتر زن و کمی هم مرد، که این خب حوادث مثل هر اشتباه دیگری است یا هر اتفاق دیگری است، هر کار بد دیگری است، میآید و میرود. اما متاسفانه ما یه زمینه فرهنگی هم برای این کار داریم، و اون زمینه فرهنگی این است که گرچه پیام به این گونه ابراز نمیشه، ولی خیانتی در جامعه‌ای که مبتنی بر نظام چند زنی هست اتفاق نمیفته. مثلا کسانی که حالا نه اینکه باور دارن، در حال گرایش‌هایی حتی دارن. یعنی شما وقتی که میتونید زن دوم و سوم رو بگیرید، چگونه میشه به شما نسبت خیانت داد؟ شما حق دارید بعد از که زن داشتید با زنای دیگه آشنا بشید، نزدیک بشید، ببینید اونا رو میخوان، اونا شما رو میخوان، تصمیم به ازدواج بگیرید، بعد اون آدم رو بگیرید، ای بسا به همون خونه بیارید، به همون اتاق ببرید، حتی به همون رخت خواب ببرید. اگر شما میگید نه اتفاق افتاده، پس بنابراین بر اساس تعریفی که ما از نظام چند زنی داریم، مرد خیانتکار تقریبا معنایی نداره. زن خیانتکار هست، چون زن نمیتونه چند تا شوهر کنه. بنابراین خیلی از ما نسبت به موضوع خیانت از جانب مرد یک به هر حال به حساب خود اون قابلیت انعطافی داریم، ولی معمولا ریشش همون چهار تا نون نادانی، ناتوانی، نیازمند، نگرانی است. ولی این اول برمیگره به این که اون آدم تمام و کمال مسئولیت رو میپذیره، بازی و سیاه بازی در موردش در نیورده و نمیاره، شرط و بازی، توضیح و توجیه های عجیب و غریب رو نمیسازه، خودش رو آنچنان دگرگون کرده یا میکنه که دیگه جایی برای نگران نیست، برای که اون آدم قبلی نیست که همون کار گذشته رو بکنه. اون وقت هست که میشه بخشید، تازه اگر فرد بخواد ببخشه. چون همطور که بارها عرض کردم، برای برخی ازدواج مثل یه کاسه ایست که وقتی زمین خورد و خورد شد تقریبا دیگه نمیشه دور هم جمعش کرد، و اگرم بشه یه چیز عجیب و غریبی میشه که دیگه همیشه به چشم آدم میاد که این اتفاق قبلا افتاده.
بعد اگر که مثلا در زمینه انتقام و مجازات چی بود؟ مثلا معنی داره تو این زمینه مثلا برای حالا چه برای اون همسر چه اون نفر سوم که
ابداً ابداً اون ببینید بحث انتقام و مجازات ماجرای اجتماعیه، ماجرای فردی اگر باشه گرفتاری و بیماری است. یعنی اگر شما من بگید نه اینکه ما موجبش باشیم، بر اساس قانون سیستم وارد میشه، حتی اگر شما مدعی نباشید. بسیاری از اوقات هست که مثلا فرض کنید اگر زن و شوهر مثلا کتک کاری کردن و با پلیس بیاد و به هر حال پرونده تنظیم بشه، اگر یکی از طرفین که ظاهرا کتک خورده بره بگه نه من نخوردم یا اصلا نبوده، دادستانی در بیشتر موارد راها نمی کنه و یا نباید راها کنه، برای که یه حقوق بستا حقوق عمومی وجود داره در این زمینه که با این گفتگو قرار نیست به هم بریزه. در این گونه موارد هم ماجرای هر تنبیه و مجازاتی بیرونه. اگر به صحبت من توجه کرده باشید، بسیاری از اوقات اصلا افراد چرا بعد از خیانت میمونن؟ برای اینکه تا به حال دست پایین رو داشتن، از این بعد دست بالا رو دارن و اصلا ای بسا آگاه و ناآگاه، آشکار و پنهان از این موضوع خوشحالن، برای اینکه حالا دیگه اون به هر حال موجود ضعیف تو سری خور نیستن، بلکه به دلیل آنچه که اتفاق افتاده دست برتر رو دارن و حالا درست است که ظاهرا ممکنه چیزی را از دست داده باشن، ولی واقعا امتیاز بسیاری رو گرفتن، به ویژه وقتی این خیانت در دایره نبوده که دیگران متوجه بشن و مثلا یک موضوع دور از ذهن عمومی باشه که این بار رو فرد از جانب نگاه دیگران یا حرف دیگران به دوش نکشه، میتونن ازش به گونه‌ای بگذرن یا حداقل میتونن اون رو بپذیرند.
اگر که مثلا اون نمیدونم
حالا شاید
جواب بدیم، اگه مثلا اون
نفر سومو
هر دو همسر بشناسن آیا فرقی میکنه؟ خب طبیعتا یه فرقی میکنه.
نه حتما میکنه. فرق میکنه. ببینید عزیز، ماجرای فرقش هست، ولی این فرقش مهم این است که شما بعدن میخواید ازش چه نتیجه بگیرید. ببین مثلا فرض کنید برخی از وقت، من چون این فراوون از این ماجراها تو کار تراپی شنیدم، مثلا تعجب میکنم که در مقام مقایسه با من رفته سراغ اون، میدونید؟ یعنی هرسی که مثلا میخورن از اینکه اون اصلا کیه، یا درست برعکس، خب منو نمیخواد برای که او رو خواسته، چرا؟ برای که اون اینه چنینه. اینا بعضی وقت مسئله سازه. خیلی از اوقات این رابطه ها مثلا به دلیل دوستی، این که مثلا این آدم اینقدر به من محبت میکرد به خاطر این بود که خواست به همسر من نزدیک بشه، این که این آدم مثلا منو حتی تحریک میکرد که علیه همسرم حرکت کنم برای که میخواست که من از همسرم بگذرم او همسر منو داشته باشه. من از این ماجراها فراوون شنیدم. بنابراین موضوع آشنایی با خودش خیلی جنبه‌های مثبت و منفی برخی از خود عجیب و غریبی رو به وجود میاره، در حالی که اگر فرض بفرمایید مردی یا زنی رفته توی کشور دیگه مسافرت کار داشته، اونجا با کسی نزدیک شده، خب اصلا و اصلا اون طرف هم اصلا غریبه است، اصلا خبری هم از هم ندارن، تموم شده و رفته، خب اون قصهش خیلی فرق میکنه. یا یه ناشناخته، یا یه کسی که اصولا در اون جمع نیست، و الا اگر قرار باشه بعدن این در جمع باشه، باز ارتباطاتی به ناچار برای که میخواید پنهانش کنید آشکار بشه، خب همه اینا گرفتاری است. علاوه تازه چه مدتی بوده این رابطه، این رابطه از نظر احساسی و عاطفی چه بوده، این رابطه با خودش چه قول و قرارایی داشته، این آدم در اون دوران چه تغییراتی رو در زندگیش به وجود آورده، همه اینا مسئله است. و به همین جهت است که متاسفانه چون اینا به درستی شناخته نمیشه، چون خوب شکافته نمیشه، معمولا من خودم تو کار تجربه این مسائل و یا مطالعات که در این زمینه هست نشون میده بیشتر از 80-90% این آدم ها بعد از 3 سال معمولا از هم جدا میشن، در حالی که همدیگر رو پذیرفتن. برای که برخی از وقت دلیل پذیرفتن این آدم به خاطر اینکه میخوایم اولا بازنده نباشیم، برگردونیم، دوم به خاطر اینکه میخوایم تتوی قضیه رو در بیاریم، سومی مقدار سوالاتی داریم که میخوایم جواب بگیریم، چهارم برخی از وقت میخوایم خودمون رو آماده کنیم برای بعد و یا حمله. همه اینا موضوعی است که برخی از اوقات سبب میشه آدما ظاهرا ببخشن ولی واقعا نمیبخشن. من فراوون آدمایی دیدم که بخشیدن و پشت سر گذاشتن ولی بعدن خیلی زود سر یه موضوعی باز به هم ریختن، به ویژه اینکه خیلی از اوقات اون آدم ها واقعا اون تغییر اساسی و بنیادی رو به وجود نیوردن، یا در زمینهای دیگری که اینا مسئله داشتن و حالا اون همسر آسیب دیده انتظار داره حداقل اون قسمت ها هم درست بشه، چون درست نمیشه فرد میبینه در حقیقت اون اتفاق افتاد و هیچ چیزم نشد، بقیه چیزا هم خراب شده و در نتیجه فکر کنه این مجموعه هم داره میره به همون سمتی که قبلا بوده. این است که غالبا بخشش‌های کوتاه مدت اگر با یه دقتی و یه آگاهی صورت نگیره متاسفانه موقتی است.
پس اگر که مثلا اصلا همین خیانت هم که اتفاق افتاده باشه به خاطر خیانت های همسر بوده، اینو مثلا
یعنی اگر یکی قبلا خیانت میکرد حالا یکی هم رفته خیانت کرده
مثلا
خب دیگه اون که نشون میده باید نگاه کرد به اینکه دوتایی اصلا به این موضوع چگونه نگاه میکنن. برخی از اوقات اینجور آدم ها اتفاقا خیلی سختگیرتر و بیرحمترن در خیانت همسر، برخی از اوقات کمتر اهمیت میدن، برخی از اوقات این موضوع رو از هم تفکیک میکنن. فرد به فرد فرق میکنه. بعضی هستن که این خیانت رو با اون خیانت مساوی میکنن تا حسابشون صاف میشه، ولی خیلی کمن کسانی که این گونه فکر کنن. غالب اوقات یکی همچنان احساس بدتری داره از دیگری، حتی اگر دومی یعنی یکی بعدن اتفاق افتاده، چون خیلی از اوقات تقدم و تأخر این مسئله تغییر آنچنانی به وجود نمیاره، برای که هر دوتا مربوط است به گذشته. من متاسفانه عزیز به پایان وقتم رسیدم، ولی خوشحال شدم تونستم با شما صحبت
کنم. تمنام
کنم شنگ رجمند روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
پاهم اونقدر ورم داره تو کفشم جا نمیشه، شبم از گزگزش خوابم نمیبره.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم.
اگر از مشکلات درد پا یا گرفتگی عضلات، سنگینی، خواب رفتگی، ورم، عفونت، خارش یا بیقراری پا رنج میبرید، بهترین روش درمان را دکتر سام ابراهیمی به شما ارائه میکند. دکتر سام ابراهیمی دارای دو برد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، در مطب خود در انسینو تکنیک جدیدی را به شما ارائه میدهد.
به مطب من تشریف بیارید تا با استفاده از تکنولوژی جدید لیزر و اشعه رادیو فرکانسی در کمتر از 30 دقیقه بدون درد اشکال رگ‌های پای شما را برطرف کنم و به این ترتیب سلامتی و شادابی پاتون را دو مرتبه به دست بیارید.
مشکلات واریس و رگ‌های پای یک مشکل سلامتی است و نه تنها زیبایی، و شرکت‌های بیمه مدیکر و مدیکال موظف به پرداخت هزینه درمان خواهند بود. تلفن 818 900 2700 900 2700. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
با درود، من لادن همایون صفت هستم و از شما دعوت میکنم هر شنبه از 9 صبح شنونده برنامه متفاوت گل همیشه بهار باشید. وعده ما همین شنبه 9 صبح.
داشتی از ارتباط دندون قلب برام میگفتی.
آره عزیزم، همونطور که برای جراحی قلب همیشه به این متخصص و جراح قلب مراجعه میکنی، عاقلانه است که برای ایمپلنت دندونم به جای دندون پزشک عمومی به این متخصص و جراح تایید شده کاشت دندون مراجعه بکنی.
حق با تو عزیزم. کار ایمپلنت دندون رو باید به دست کاردان سپرد. دکتر فرشید برنا متخصص با تجربه ای که مهارتش تو این کار زبون زده هم است.
دکتر فرشید برنا پزشک متخصص و آشنای شما، دارای برد تخصصی جراحی لثه آمریکا و کنگره بین‌المللی متخصصان کاشت دندان، تمام مراحل معاینه و معالجه را در زیر یک سقف برایتان به انجام می‌رساند و لبخند زیبا و اعتماد به نفس را با کمترین هزینه به شما باز می‌گرداند.
کاشت دندان فقط $725 و روکش ایمپلنت شامل پست فقط $725
و مشاوره اولیه و سی تی اسکن رایگان می‌باشد. همین امروز با شماره 310-553-1583 310-553-1583 تماس بگیرید. دکتر فرشید برنا، پزشک متخصص و آشنای شما.
مرسدس بنز نو مبارک، تو که قرار بود ماشین ژاپنی بگیری، پس چی شد؟
راستش به پیشنهاد دوستم رفتم کالستار موتورز تو گلندل و با همون قیمت این مرسدس بنز رو لیز کردم.
آقای ماکل امانی، مدیر فروش در کالستار موتورز، نمایندگی مرسدس بنز در گلندل، دلیل اعتبار این دیلرشیپ را اینطور بیان می‌کند.
اعتبار و خوشنامی این مرکز به خاطر تعهد و تجربه من و همکارانم به دست آمده، وگرنه اتومبیل‌های معروف و قابل اطمینان مرسدس بنز همه جای هستن.
به اعتقاد آقای ماکل امانی